بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 43 77 قوله من حیث نتصوره جسما فائدت هذا القید ان امتیاز الماهیه عن الوجود لا یکون الا فی التصور. در این فصلی که ما داریم بحث میکنیم، ذاتی رو که ذاتی مقوم باشه ملاحظه کردیم و گفتیم که مقوم ماهیت با مقوم وجود فرق داره، گاهی هم از مقوم تعبیر کردیم به علل، علل ماهیت با علل وجود فرق داره. مصنف این مطلب رو توضیح داد و بعد استدلال کرد، برای فرق استدلال کرد. استدلالش این بود که خاصیتی رو که ما در مقدم ماهیت میابیم در مقام وجود نمیابیم، و اگر این دوتا یکی بودن و فرق نداشتن، معنا نداشت که خاصیت تفکیک بشه در یکی باشد و در یکی دیگری نباشد، بلکه یا این خاصیت در هر دو منتفی میشد یا در هر دو ثابت میشد. از این که ما تفکیک در این خاصیت رو میبینیم، یعنی در مقدم ماهیت این خاصیت رو میابیم و در مقدم وجود نمیابیم، میفهمیم که این دوتا با هم فرق دارن. خاصیت عبارت از این بود، خاصیت وقتی میخواست بیان کنه اینطوری گفت، گفت اگر ما جسمی رو تصور کنیم و وجودش رو لحاظ نکنیم، فقط جسمیتش رو لحاظ کنیم، میبینیم که جسمیت رو نمیتونیم از او سلب کنیم. یا اگر مثلثی رو ملاحظه کنیم، وجودش رو لحاظ نکنیم، میبینیم شکلیت رو نمیتونیم ازش سلب کنیم. در مثال اول جسمیت خود ذات هست، در مثال دوم شکلیت جزء ذات هست. علی حال در هر دو مثال بالاخره چه جسمیت چه شکلیت هر دو ذاتی هست، ذاتی و مقدم هست. اینا رو نمیتونیم سلب کنیم. اگر ما ذاتی رو ملاحظه کردیم، این ذاتیات رو نمیتونیم سلب کنیم. ولی ابایی نداریم از این که مخلوقیت را از این دوتا سلب کنیم. مخلوقیت آرزو وجود و لازم وجوده. ما از این مثلث یا کس مخلوقیت را سلب میکنیم، به شرطی که جسم رو جسم ملاحظه کرده باشیم، نه جسم رو موجود ملاحظه کرده باشیم. اگر جسم موجود ملاحظه بشه، لوازم وجودش هم سلب نمی کنیم. اما اگر جسم رو جسم ملاحظه کنیم، به وجودش توجه نکنیم، لوازم وجود رو سلب میکنیم، در حالی که لوازم ماهیت رو نمیتونیم سلب کنیم. از اینجا فرق بین لوازم وجود و لوازم ماهیت روشن شد. خاطر در این عبارتی که میخوام توضیح بدیم، میفرماد چرا مصنف در توضیح کلامش گفت من حیث نتصوره جسما. دقت کنید، در وقتی من توضیح میدادم اینطور گفتم، گفتم اگر جسم رو جسم تصور کنیم، جسمیت براش لازمه و نمیشه سرد کرد، اما مخلوقیت رو میشه سرد کرد. مثلث رو مثلث تصور کنیم، شکلیت رو از سرد نمی کنیم، ولی مخلوقیت و امثال مخلوقیت رو سرد می کنیم. تمام رو توجه می کنیم، تمام وقت رو بودیم تو تصور. اگر جسم رو جسم تصور کنیم، اگر مثلث رو مثلث تصور کنیم، نگفتیم جسم در خارج چنین است یا مثلث در خارج چنین است، گفتیم اگر تصورش کنیم چنین است. چرا قید تصور آمد؟ خاطر می فرماید به خاطر این که معلوم شود که این امتیازی که ما بین وجود و ماهیت اولا و بین مقوم وجود و مقوم ماهیت ثانیا قائلیم، این امتیاز در خارج نیست، این امتیاز مال ذهنه. در خارج ماهیت و وجود از هم جدا نیستند، علل ماهیت از علل وجود جدا نیست. شما ماهیتی رو جدا نمیابید، وجودش رو جدا، تا بتوانید بگویید که من لوازم وجود رو سلب میکنم، لوازم ماهیت رو سلب نمیکنم. در خارج هم لوازم ماهیت هستن و لوازم وجود، سلب هیچ کدومشون اتفاق نیفتاده، چون در خارج وجود و ماهیت از هم امتیازی ندارن، همچنین مقدم وجود و مقدم ماهیت از هم امتیاز نداره. همونطور که وجود و ماهیت با هم حاصل میشن، لوازم وجود و لوازم ماهیت هم با هم حاصل میشن، اصلا اتفاقی رخ نمیده و سلبی حاصل نمیشه. در تصور ناست که وجود و ماهیت رو از هم جدا میکنیم، بعد علل وجود و علل ماهیت، یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت رو جدا میکنیم، اون وقت بعد میبینیم که اگر وجود است و اگر ماهیت تنها تصور بشه میتونیم لوازم وجود رو سلب کنیم و نمیتونیم لوازم ماهیت رو سلب کنیم. این اتفاقاتی که گفته شد در ذهن ما میفته، پس استدلال مربوطه به اون اتفاقی است که در ذهن حاصل میشه. به همین جهت هم است که مصنف قید من حیث لا تصور و حجستن آورده تا توضیح بده که ما در ماهیتی بحث میکنیم که تو ذهن وارد شده باشه و تصور شده باشه، درباره اون ماهیت بحث میکنیم. بگیم که میتوانیم لوازم وجودش را سلب کنیم و نمیتوانیم لوازم ماهیتش را سلب کنیم، اما به خارج کار نکنیم. در خارج هیچ کدوم نمیتونیم سلب کنیم، نه لوازم وجود میتونیم سلب کنیم نه لوازم ماهیت، تو چون همراه هستن. در ذهن که اینها رو تفکیک میکنیم، یکی قابل سلب یکی قابل سلب نیست. پس مصنف برای اینکه بفهمونه که این توضیحاتی که داده شد و این استدلالی که انجام گرفت مربوط به حالتی است که ماهیت در ذهن تصور شود، به این جهت لفظ من این کلمه جمله من حیث نتصور و حکستن رو آورده. و اگه اینو نمی آورد شاید توهم میشد که این مطلبی که مصنف میگه هم در ذهن اتفاق میفتند در خارج، یعنی همسی تصور غلطی و توهم غلطی شد پیش می آمد. اما مصنف این قید آورده تا جلوی این توهم گرفته بشه. البته در عبارت خارجی همونطور که منم از خارج توضیح دادم دو مطلب مشهوده. یکی این که مصنف خواست بفهماند که ماهیت وجود در ذهن جدا هستند، دوم این که خواست بفهماند که علل ماهیت و علل وجود هم در ذهن جدا هستند. اما توجه داشتید که مصنف اصلا بحثی در جدایی ماهیت وجود در این فصل مطرح نکرده، فقط بحث جدایی مقدم ماهیت و مقدم وجود رو گفته. بنابراین میشه گفتش که خواجه مطلب اول رو به عنوان مقدمه برای مطلب دوم ذکر کرده، یعنی چون میخواست مقدم ماهیت و مقدم وجود رو جدا کنه و جدا بودن اینها متوقف است بر جدا بودن خود ماهیت وجود، ابتدا بحث جدایی ماهیت وجود رو ترک کرده، بعدن به بحث مصنف که جدایی مقدم ماهیت و مقدم وجود پرداخته. بله در عبارت مصنف جدایی ماهیت و وجود مطرح نشده بود، اگرچه این جدایی مقدمه اون جدایی است که مصنف گفته. و خواجه هم به خاطر همین مقدمیت که اول جدایی ماهیت و وجود تذکر میده بعدن جدایی مقدماتش میده، این بحث جدایی وجود و ماهیت و بعدن بحث جدایی مقدم وجود و مقدم ماهیت در فصل بعد به طور صریح در عبارت مصنف میاد. در این فصل فقط جدایی مقدم ها آمده، جدایی خود وجود و ماهیت در این فصل نمیده، در فصل بعد میاد. ولی از کنم چون حالت مقدمی داشته خاطر ذکرش کرده. ماهیت رو شما تو ذهن بیارید میتونید از اون فکر جداش کنید، چه حالا ماهیتی که از خارج آمده تو ذهن، چه دو مرتبه با لحاظ بعدی همون ماهیتی که تو ذهن آمده تصور کنید. در هر حال این ماهیت هیچ وقت خالی از وجود نیست، حالا در خارج وجود نباشه لااقل تو ذهن موجوده، ولی شما میتونید قطع نظر کنید از وجودش، چه اون وجود خارجی رو نظر نکنید چه وجودی که الان تو ذهن همراهشه، هر دو رو میتونید ازش سلب کنید، یعنی میتونید ملاحظه نکنید سلب این معنا. پس جدایی وجود و ماهیت هست، هم وجود خارجی از ماهیت جداست هم وجود ذهنی از ماهیت جداست، چون هم شما وجود خارجی رو میتونید مقفولان عنه بذارید و به ماهیت توجه کنید، هم وجود ذهنی ماهیت رو میتونید مقفول عنه بذارید به ماهیت توجه کنید. پس فرقی نمی کنه، جدایی وجود از ماهیت هم میتواند وجود خارجی باشد هم میتواند وجود ذهنی باشد. منظورتون همین بود که جاریم صفحه 43 هستیم، صفحه 7 قوله من حیث نتصوره جسمن. در جلسه گذشته گفتم خاطر اون یتصوره رو که در نسخه مصنف ما خوندیم تبدیل کرده به نتصوره، و با این کار دیگه احتیاج به تقدیر برداشته. ما قبلا تقدیر گرفتیم، گفتیم من حیث یتصوره المتصور، ولی ایشون دیگه چون نتصوره بود کرده دیگه احتیاج به تقدیر نداره. حالا عرض شدم یا خود ایشون این کار کرده یا نسخش اینطور لفته، اون دیگه نمیدونه. قول اومد هشه نتصوره بود اسمن. فائده ی حاضر قید این است که امتیاز ماهیت از وجود را یکون الا فتصور، یعنی در خارج نیست، فقط در تصوره. امتیاز ماهیت از وجود یعنی اونی که مصنف نگفته که ما به عنوان مقدمه داریم زوش میکنیم. فعللها لا تمتاز و ان علل الوجود الا هناک. حالا که امتیاز خود ماهیت از وجود در ذهنه، علل ماهیتم لا تمتاز و ان علل الوجود الا هناک، یعنی در ذهن. اصلا این امتیاز مال ذهنه، در خارج اصلا امتیاز ما نداریم. در خارج نه امتیاز بین وجود و ماهیت داریم، نه امتیاز بین مقدم ها یعنی عللشون. پس همونطور که امتیاز خودشون در ذهن، امتیاز عللشون هم در ذهن. مصنف برای اینکه بفهمونه که امتیاز در ذهنه، گفت وقتی جسم تصور میکنیم این هم اتفاق میفته که میابیم جسمیت قابل سرد نیست ولی مخلوقیت قابل سرده. یعنی ابتدا بحث بود که تصور، گفته وقتی جسم تصور میکنیم این وضع میبینیم. پس پیداست که این وضع یعنی امتیاز مال حالتیست که ماهیت در ذهن وارد شده باشه، نه مال حالت خارجی. مصنف در پایان کلامش گفت و امکان هذا فرق غیر عام، فرق گذاشت بین مقدم، بین ذاتی و بین مقدم ماهیت و مقدم وجود فرق گذاشت، ولی گفت این فرق عام نیست. یا به تعبیر دیگه فرق گذاشت بین ذاتی و عرضی، چون توجه داشتید قبلا توضیح دادم چون مقدم وجود اگر چه نسبت به وجود مقدمه ولی نسبت به ماهیت عارضه، عرضیه. پس وقتی میگیم فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، با توجه به اینکه مقدم وجود عرضیست، میتوانیم بگوییم فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و عرضی یا بین ذاتی و عرضی. چون مقدم وجود که یک طرف فرقه، نسبت ماهیت میشه عرضی. پس مصنف اگر بین ذاتی و مقدم وجود فرق گذاشته، در واقع بین ذاتی و عرضی فرق گذاشته. پس چه بگو این فرق گذاشت بین ذاتی و عرضی، چه بگو این فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، فرق نداره، هر جای عبارت این یکیه. بعد ایشون توضیح میده که این فرقی که مصنف گفته، خود مصنف داره میگه این فرقی که من گفتم فرق عام نیست. فرق عام نیست یعنی چی؟ یعنی در تمام ذاتیات نیست یا در تمام عرضیات نیست. چون این فرق در صورتی عامه که در تمام ذاتیات باشه و در تمام عرضیات هم باشه. یعنی در تمام ذاتیات ما عدم جواز سلب داشته باشیم و در تمام عرضیات جواز سلب داشته باشیم و فرق میشه آن. حالا اگر در ذاتیات، در تمام ذاتیات عدم جواز سلب نداشتیم یا در تمام عرضیات جواز سلب نداشتیم، فرق میشه غیر عام. پس فرق غیر عام دو معنی داره، یکی اینکه در تمام ذاتیات این حکم نداریم، یکی اینکه در تمام عرضیات این حکم نداریم. مراد کدومه؟ مراد دومیه. این فرق نسبت به ذاتیات عامه، همه ذاتیات حکمشون همینیست که گفته شد، حکم همه ذاتیات همینیست که گفته شده، همه ذاتیات چنینن که سلبشون جایز نیست. ولی در عرضیات ما تفصیل داریم، همه عرضیات رو نمیگیم جواز سلب دارن، بعضی رو میگیم جواز سلب دارن، بعضی رو میگیم ندارن. پس این عام نبودن مال عرضیاته، مال اون طرفه، مال این طرف نیست. حالا چطور مال عرضیات؟ اینو قبلا توضیح دادیم. خب منطقه چون الان خواجه داره بیان میکنه، دمتون اتشنام میکنه. میفرماد که عرضیات به سه قسم تقسیم میشوند. یکی عرض مفارق که قابل جدا شدن از ماهیت هست. این روشنه، عرض مفارق قابل جدا شدن از ماهیت هست. این اصلا از اسمشم پیداست که میگیم عرض مفارق، یعنی عرضی که قابل مفارقتی، عرضی که قابل جدا شدنه. دوم عرضی که لازم وجود باشد، نساد ماهیت عرضه، یعنی نساد وجود لازمه، اما لازم وجوده، لازم ماهیت نیست. یا به تعبیر دیگه لازم الوجوده نیست، فقط لازم وجود خارجی یا فقط لازم وجود ذهنی، شما ازش تعبیر میکنید به لازم وجود تنها. اینم قابل مفارقت از ماهیت هست، همون که بیان کردیم، مثل مثلا مخلوقیت نسبت به جسم یا مخلوقیت نسبت به مثلث که لازم وجود خارجی است یا لازم بفرمایید وجود ذهنی است، ولی بالاخره لازم ماهیت نیست، چون لازم ماهیت نیست سلبش از ماهیت زایده. این دو تا کس میبینید که از ماهیت سلب میشن. پس فرقی که ما گذاشتیم در این دو کس اجرا میشه. اما یه تا سنه سبونی هم برای عوارض داریم که عبارتا از لوازم وجوده این و یا به تعبیر دیگه لوازم ماهیت. درسته که ذاتی ماهیت نیست، لازم ماهیته، مقدم وجوده، منطقه مقدم وجود خارجی ذهنی، اما لازم ماهیته، چون لازم ماهیت از ماهیت جدا نمیشه. پس این هم مثل ذاتی میمونه، همونطوری که ذاتی رو نمیشه سلب کرد، این لازم رو هم با این که عرضیش نمیشه سلب کرد. پس فرقی که بین مقدم ماهیت و لازم وجود گذاشتیم در این لازم اجرا نمیشه. یعنی این لازم هم حکم ذاتی رو داره، این لازم لازم الوجوده اینه، لازم الوجود نیست، لازم الوجوده اینه، یا به تعبیر دیگه لازم ماهیت. فرقی گذاشتیم در این جور لوازم جاری نمیشه، یعنی همونطور که ذاتی قابل سلب نیست، این گونه لوازم هم قابل سلب نیستن. پس توجه میکنیم که این فرق در جمعی عرضیات نمیاد، بلکه در دو قسمت عرضیات میاد، در یک قسمت دیگه نمیاد. به این جهتی که مصنف دیگه این فرق عام نیست. ولی یادتون هست مصنف در اون پایان کلامش گفت بلو این که این فرق عام نیست، ولی منظور ما رو افاده میکنه. چرا؟ چون منظور ما این بود که بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، مقدم وجود نه مقدم الوجوده، اینه بین مقدم ماهیت و لازم وجود فرق بذاریم، نه لازم الوجوده این، نه لازم الماهیت. غرضمون این نبود که بین ذاتی ماهیت و لازم ماهیت فرق بذاریم. اگه میخواستیم اون فرق رو بذاریم جاده شما اشکال کنید که فرقی بین لازم ماهیت و ذاتی ماهیت یعنی مقدم ماهیت نیست. اما ما که نخواستیم فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و لازم ماهیت، ما فرق خواستیم بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجودی که لازم ماهیت نیست، این لازم الوجود. و فرق در اونجا هست، یعنی اونجا که ما میخواستیم فرق بذاریم فرق موجوده، اونجایی هم که فرق موجود نیست منظور ما نبوده، پس اشکالی بر ما وارد نمیشه. قوله این تمام مطالبی که الان من گفتم همه رو قبلا گفته بودم، اونتا چون خارجه داره توضیح میده من همه تکرار کردم. اینجا هست که اینو قبلا نمیدونم شما بودید که بود سوال کردن من جواب دادم. بله لازم ماهیت رو از ماهیت من حیثیه میشه سلب کرد، در حالی که مقدم ماهیت رو از ماهیت من حیثیه نمیشه سلب کرد. من در قبل توضیح دادم که مصنف بحثش در ماهیت موجود است نه در ماهیت من حیثیه، لذات لفظ تحقق آورده بود. اینا قبلا خوندم بیانم کردم، گفت بل المحمول الذي يفتقر اله الموضوع في تحقق ماهیتی است، لفظ تحقق آورده بود. بحثش در ماهیت موجود است، در ماهیت موجوده شما لازم رو نمیتونید فرق کنید، ولو در ماهیت منحیصویه لازم رو فرق میکنید. چون بحث مصنف در ماهیت موجوده بوده، گفته ذاتی رو نمیشه سلب کرد و لازم رو هم نمیشه سلب کرد، اما لازم ماهیت رو، لازم وجود رو میشه سلب کرد. پس با توجه به اون بحثی که موضع بحثی که مصنف داشته حرفش تمام است. از کردن اونجایی هم که فرق نیست، اونجایی که فرق نیست اصلا مرادش نبوده، بنابراین اشکال برایشون وارد نمیشه. قوله و امکانه هازا فرقن غیر عام، ولی اون فرقی که ما بین مقدم وجود و مقدم ماهیت گفتیم فرق عام نیست. این فرق غیر عام یعنی چی؟ در عبارت خواجه، در عبارت مصنف مبهم بود، خواجه داره بیانش میکنه. ای لیس فرقن بین الذاتیات و جمیع العرضیات. دقت کنید کلمه جمیع رو در این طرف میانه. در ذاتیات فرقیست مربوط به همه ذاتیات، اما در عرضیات مربوط به همه نیست. لیسه رو وقتی وارد کرده در طرف ذاتیات کلمه جمعی رو نیورده، در طرف عرضیات کلمه جمعی آورده. لیسه وقتی بر جمعی وارد بشه معنیش اینه که در تمام عرضیات این حکم نیست، مفادش اینه که در بعضی هست. عبارت خیلی حساب شده آمده، در ذاتیات ایشون جمعی رو نیورده، در عرضیات آورده. این همون سیاست خارج از شده که فرق در مورد ذاتیات استثنایی نیست، استثنا نداره، در طرف عرضیات استثنا داره. وقتی لیسه وقتی بر جمعی وارد میشه اشاره به استثنا میکنه، هم استثنا چون در طرف عرضیات بوده جمعی رو بر عرضیات وارد کرده، تا وقتی لیسه بر جمعی وارد میشه استثنا فهمیده بشه. در طرف ذاتیات ایشون جمعی رو نیورده. فإن بعض الأرضیات یشارکها فیه. بعض عرضیات که از کردن عرضیاتی هستن که لازم ماهیت باشن یا به تعریف دیگه لازم الوجودن باشن. یشارکها یعنی یشارک ذاتیات رو فیه، یعنی در این فرق، در این فرق، در این منظور از در این فرق یعنی در این عدم امکان فرق، در عدم امکان سلب با هم شریکن. یعنی همون طور که نمیتوانید ذاتی رو از ماهیت سلب کنید، نمیتوانید اینجور عرضیات رو از ماهیت سلب کنید، عرضیاتی که لازم ماهیت هست. تمامر را در اصفه قبل. پس این فرق فرق عام نیست، بل هو فرق خاص، فرق خاصه. یعنی بین ذاتیات از یک طرف و بین بعضی از لوازم از طرف دیگر. بعض لوازم دیروزم اشاره کردم، بعض لوازم، لوازم که گفتیم اعراض مفارقه خارج میشن، بعض که گفتیم لوازم وجود خارج میشن. وقت بعض لوازم این لوازم ماهیت یا لوازم وجوده، که تعبیر به بعض لوازم خودش دو تا قیده، یکی عوارض مفارقه رو خارج میکنه با قید لوازم، یکی لوازم وجود خالی رو که لوازم الوجود این نباشه خارج میکنه واقعی ضعف. بله هو فرق خاص بین ذاتیات و بین لوازم وجود. اما کدوم لوازم وجود؟ التی صفت لوازم وجوده، التی لا یلزم الماهیه. چون لوازم وجود دو قسم میشه، یکی لوازم وجود خارجی هست که اینه دیگه لوازم ماهیت نیستن، یکی لوازم الوجوده این هست، اینا لوازم ماهیت هم هستن. اون لوازم وجودی که لازم ماهیت نیستند، یعنی لازم وجود خارجی تنها یا لازم وجود ذهنی تنها، اونا با ذاتیات فرق دارن. فرقی که ما گفتیم بین ذاتیات و اون جور لوازم وجوده، نه این جور لوازم وجود که لوازم الوجوده این باشن و در نتیجه لوازم الماهیت هم باشن. فرق بین اینها ما نذاشتیم، فرق بین ذاتی و این جور لوازم ما نذاشتیم. و مثاله زمیر مثاله رو توجه کنید، اونجور که عرض میکنن برگردونید و الا مطلب براتون مفهوم نمیشه. مثاله به معنای مثال حاضر فرق نیست، اینطور فکر نکنید که داریم فرق بین ذاتیات و لوازم وجودی که لازم ماهیت نیستن می‌ذاریم در این مثال. در این مثال اصلا بحث در لوازم ذاتیات نداره. مثاله یعنی مثال اونجایی که فرق خاص در نظر ماست، نه فرق، فرق خاص در نظر ماست. یعنی بین دو چیز میخوام فرق بذاریم و این فرق فرق عام نیست. یک چیز رو با امر دوم جدا میکند، اون چیز رو با چیزهای دیگه جدا نمیکنه. فرق فرق خاص، فرق عام نیست. پس مثال او یعنی مثال فرق خاص که فرق عام نیست، نفس مثال فرق بین ذاتیات و لوازم، اصلا کار به ذاتیات و لوازم نداشته میشه. مثال برای اونجایی که فرق فرق عام نیست بلکه فرق فرق خاصه. یعنی میخوام امر اول رو با امر دوم فرق بذاریم، نه امر اول رو با امر سوم و چهارم و پنجم. به فرقها دیگه کار نداریم. ببینید اینطور میریم، میگیم فرق بین مثلث و دائره این است که مثلث مضلع است و دائره مضلع نیست. این فرق رو دقت کنید. میگیم مثلث ضلع داره، دایره نداره. این فرقه و مثلث از دایره جدا میکنه. ولی میبینیم مثلث مضلع، مربع مضلع، مستطیل مضلع، مخروط استوانا مضلع. اونا رو دیگه ما بیرون نکردیم. پس مثلث رو از همه اشکال دیگه جدا نکردیم که فرق بشه فرق آن. مثلث فقط از دایره جدا کردیم که فرق بشه فرق خاص. و این فرق در مطلوب ما، برای مطلوب ما کافیه، چون مطلوب ما بیان فرق بین مثلث و دایره است، نه بیان فرق بین مثلث و اشکال دیگه. و این فرقی که ما گذاشتیم ولو فرق خاصه، ولی در مطلوب ما کافیه. مصنف هم در مانانفی همین کارو کرده، فرقی آورده که فرقی خاصه، فرق عام نیست، ولی همین ساعت در مطلوبش کافیه. و مثاله ان یفرق بین المثلث و الدایره، فرق ببینه بین مثلث و دایره. این یه مثال برای فرق خاص، فرقی که عام نیست. به ان فرق بزنیم به اینطور، به ان متعلق به یفرق است و توضیح یفرق است. چجوری بین مثلث و دایره فرق بزنیم؟ به این بیان که بگیم المثلث و مضلع اون به خلاف دایره. این فرقه که بگیم مثلث دارای ضلع، دایره دارای ضلع نیست. اگه چنین فرقی گذاشتیم، فرق اون فرق خاصه، فرق عام نیست. یعنی مثلث رو از عام اشکال و از جمعی اشکال جدا نمی کنه، بلکه خاصه. یعنی مثلث از دایره خاص، از تنها از دایره جدا می کنه. فإن المضلع و این کانه یا ام المثلث و غیر مثلث را، ولذا مثلث را از غیر مثلث جدا نمی کنه، چون عامه، می تواند مثلث و غیر مثلث را بگیره. لکنه یفید الفرق فی الموضوع المطلوب، موضوع مطلوب در اینجا فرق بین دایره و مثلثه. فرق در موضوع مطلوب را داره افاده می کنه. موضوع یعنی آنچه که قرار داده شده و مطلوب ماست. در اینجا مطلوب ما فرق بین مثلث و دایره است، فرق بین مثلث و همه اشکال دیگر نیست. این فرق خاص اگرچه مثلث رو از بقیه اشکال جدا نمی کنه، ولی اون فرقی رو که مطلوب ماست افاده می کنه. فرق مطلوب ما اینه که ما خواستیم بین دایره و مثلث فرق بذاریم، فرق شد. فل موضوع المطلوب، مراد از موضوع مطلوب معنی لغوی ها، معنی لغویه یعنی اون چیزی که نهاده اید و مطلوب شماست. یعنی یه چیزی رو قرار دادید، فرق بین اون رو میخواد ملاحظه کنید، مطلوب میشه این که فرق اونو بفهمید. الان مطلوب ما در این مثال فرق بین مثلث و دایره بود. این فرقی که گذاشتیم در مطلوب ما، در موضوعی که مطلوب ما فرقه، ولو در موضوعات دیگه فرق کار فرقی نباشد که قابل قبول باشه، ولی در این موضوعی که مطلوب ماست فرق قابل قبوله و همین هم کافیه. چون ما نمیخوام در جایی دیگه فرق بذاریم، ما میخوام اینجا فرق بذاریم و اون چرا که مقصودمون بود بسنسید. اصلا مصنف هم همین عمله داشته، خواسته فرق خاص رو بیان کنه، نه فرق آن رو. و مطلوبش با همون فرق خاص بیان میشده، لذا احتیاجی فرق آن نداشته. خودش هم متوجه بوده که این فرق فرق آن نیست، ولی چون مورد حاجتش نبوده سراغ فرق آن نرفته. البته میتونه که فرق آن من بیاره که ذاتیات از همه عرضیت پیدا کنه. خصوصیت اول ذاتیات رو میگفت، خصوصیت اول ذاتیات رو میگفت، از همه عرضیت پیدا میکرد. میگفتش که اگر بخواهید ماهیت رو تصور کنید باید ذاتیتش رو تصور کنید، ولی هیچ کدوم از عرضیاتش لازم نیست تصور بشه، نه عرض مفارق، نه عرضی که لازم وجوده، نه عرضی که لازم ماهیته. همه عرضیات خارج میشه. اگه فرق عام میخواست بذاره، فرق عام موجود بود، اون چون به فرق عام احتیاج نداشت به خاصه اول نپرداخت، خاصه سوم بود. اشارتون الازداتی المقبه فصل 11 هم درباره ذاتی مقدمه. در فصل قبلم گفتم که ما سه تا محمول رو میخواییم توضیح بدیم، یکی ذاتی رو، یکی عرضی لازم رو، یکی عرضی مفرد رو. به عرض کردم که هر سه رو توی فصل که فصل دهمه بیان نمی کنیم، فقط اشاره به این سه تا می کنیم. مقداری از مباحث ذاتی رو در همین فصلی که گذشت آوردیم، از کردم که مابقیش رو در فصل بعدی که همین فصل 11 هم میاریم. الان میخوام وارد تتمه بحث ذاتی بشیم، اون هم ذاتی مقبل، نه مطلق ذاتی. چون یادتون این است که ما سه قسم ذاتی داشتیم، دو قسم ذاتی مقبل بود، یک قسم ذاتی بود که در فصل 15 هم مطرح میشه و اون عرض ذاتی بود، یعنی لازم ماهیت بود که اون اصلا از بحث ما بیرونه، فعلا درش بحث نداریم. الان در ذاتی مقدم بحثیم. این فصلی که الان میخوام شروع کنیم ذاتی مقدمه، بعدا درباره عرض لازم بحث میکنیم، بعدا درباره عرض مفارق بحث میکنیم، بعدا میپردازیم به ذاتی به معنی دیگر که در فصل گذشته طرحشو گفتیم و توضیحشو در فصل 15 میشه. الان میخوام به ذاتی مقدم بپردازیم و توجه کنید که ذاتی دو قسم بود، یکی جزء ماهیت، یکی ذات جزئیات، یکی مثل حیوان و ناطق بود که جزء ماهیت انسان بود، یکی مثل خود انسان بود که ذات جزئیاتش بود، یعنی ذات افرادش بود. هر دو رو ما ذاتی می‌گفتیم، هر دو ذاتی مقدم بودن. مصنف الان میخواد در ذاتی مقدم بحث کنه. توجه کنید ابتدای فصل، ابتدای فصل درباره ذاتی مقدمی است که جزء ماهیت باشد، انتهای فصل درباره ذاتی مقدمی است که ذاتی جزئیات باشه. یعنی هر دو رو مصنف داره بحث میکنه ولی جدا جدا. ابتدای فصل که در این کتاب ما حدود 3 صفحه میشه با شرح اشاره و حاشیه خودخوانی و هم، درباره ذاتی است که جزء ماهیت باشه. انتهای فصل که دیگه تقریبا صفحه آخر فصله، درباره ذاتی است که ذات جزئیات باشه. پس فعلا اون ذاتی که ذات جزئیات باشه فراموش میکنیم، اونو میداریم برای آخر فصل. الان تمام بحثمون رو و توجهمون رو به اون ذاتی که جزء ماهیتی میدیم و بحثی شروع میکنم. مصنف در ابتدا بیان میکنه که هر ماهیت مرکبی دارای اجزایی است که این اجزا هم در خارج باید همراه او باشند تا او تحقق پیدا کنه، هم در ذهن باید همراه او باشند تا او تصور شود. تحققش در خارج و تصورش در ذهن وابسته به اجزا است. تا اجزا در خارج نباشند این ماهیت مرکب در خارج محقق نمیشه، و تا اجزا در ذهن تصور نشن این ماهیت مرکب در ذهن تصور نمیشه. پس تحققش خارجن و تصورش ذهنن، هر دو وابسته به اجزا. بعد مصنفش این پیچر میگه، شارح شروع میکنه توضیح دادن، بعد از توضیح دوباره به متن بعدی مصنفی پردازیم. من میخوام خلاصه این قسمت اول بحث رو بگم. بعد مصنف وارد این تیکه میشه که این ماهیت این ماهیت که مرکب است و دارای اجزا است، این ماهیت با وجود فرق دارد، با وجود فرق دارد. بعد که این بیان شد میگه مقدم ماهیت هم با مقدم وجود فرق دارد، همون یه فصل قبل هم اشاره کرد. منتها در اینجا دو تا مطلب میگه، اول فرق ماهیت و وجود رو میگه، بعدا فرق عللشون و مقدماتشون میگه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد توضیح میده که شما میتوانید ماهیتی رو تصور کنید ولی اجزاش رو به تفصیل تصور نکنید. ماهیتی رو تصور کنید، اجزاش به تفصیل تصور نشه. یعنی در تصور ماهیت چون برای شما دو حالت اتفاق میفته، یکی اینکه ماهیت تصور شود با تصور تفصیلی اجزا، یکی اینکه ماهیت تصور شود با تصور اجمالی اجزا. مثلا دقت داشته باشید، تصور اجمالی به این معنا که هرگاه بخواهم همه اجزا را بتوانم به تفصیل ملاحظه کنم، نه تصور اجمالی به معنی قفلت که اگر خواستم اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنم احتیاجی به تفکر و اکتساب و اینها باشه، اون به درد نمیخوره. اگر بخواد ماهیتی اجزاش چنان تصور شده باشد که مورد قفلت باشد. اگر من بخوام تفصیلا تصورش کنم احتیاج به اکتساب داشته باشه، در واقع خود ماهیتا تصور نشده. بلکه تصور اجمالی که میگیم به این معنا که الان حضور ذهن نداریم ولی رجوع کنیم بلافاصله هست، یعنی تو زوایای ذهنمون موجوده توجه تفصیلی بهش نداریم ولی تا خواستیم ازدارش میکنیم. مثل این که شما مثلا فرصید یه مطلبی رو که بهتون گفتیم، مطلبی که ازتون سوال نشده، این تو ذهن دارید، محضی که سوال میکنه شروع میکنه به بیان تفصیلی، همش میاد. نچه برید دنبالش کسبش کنید، حاضره تو ذهنتون، منتها شما بهش توجه ندارید، اون گوشه ذهن بازدانش کرد. یه نفر که سوال میکنه از گوشه ذهن درش میارید و به تفصیل توضیح میدید. این منظور اون از تصور اجمالی اینه. اگر شما اجزای ماهیتی رو اینچنین تصور کرده باشید، مانع نداره، میتونید خود ماهیت رو متصور حساب کنید. پس فرق نمی کنه چه اجزای ماهیت به تفصیل ملاحظه بشن، چه به اجمال به این معنا شرط کردیم ملاحظه شدن، ماهیت تصور شده است. این هم مطلب اخیر است که میگه بعد از اینکه این مطلب تمام شد، وارد بحث در ذاتی مقدمی می شود که ذات جزئیاتش باشد. دیگه این بحث تمام می شود، بحث دیگری شروع می شود. از کل مباحثی که ما در این قسمت فصل داریم همین است که عرض کردم. ابتدایشو می فرماد ماهیت وجود، ابتدا می فرماد که ماهیت مرکب دارای اجزا است، بعد می فرماد که اون اجزا مقدماتشن، بعد می فرماد وجود و ماهیت جدان، بنابراین مقدمات وجود و مقدمات ماهیت هم جدان، بعد بیان می کند که اگر ماهیت رو خواستی تصور کنی، اجزا با تصور شدن یا تفصیلا یا اجمالا به هم معنی که گفتی. این کل مطالبی است که ما در اینجا داریم. بقیه مطالب دیگه شرح شده. البته مصنف مثالی هم میزنه در بین حرفاش که خب اونم وقتی رسیم توضیح میده. ابتدا کلام مصنف به این صورت شروع میشه: هر چیزی که دارای ماهیت است میتواند در خارج موجود شود یا در ذهن تصور شود، به شرطی که اجزاش محقق یا متصور باشد. خواجه میفرماد مرادش ماهیت مرکبه. مصنف توضیح نمیده که مراد ماهیت مرکبه، یعنی میگه هر ماهیت. خواجه میفرماد مرادش ماهیت مرکبه، به همین جهت در ذهن گفته تصور نمیشود، تحقق نمییابد مگر اجزاش موجود باشد یا تصور شود. تعبیر به اجزا کردن نشون میده که مرادش ماهیت مرکبه، ماهیت رسیب که اجزا نداره. وقتی میگه اجزاش باید محقق شود، اجزاش باید تصور شود تا خودش محقق و متصور شود، ولی میشه بحثش در ماهیت مرکبه. ولو غیر مرکبه رو نیبرده، ولی از روز کلامش ماهیت مرکبه فهمیده میشه. قبل از اینکه خواجه این بیان رو بکنه که توضیح بده که مراد ماهیت مرکب است، اصلا ماهیت رو معنا میکنه که ماهیت چی هست. ما ماهیت رو معنا میکنیم و بعد به دو قسم بسیطه و مرکب تقسیمش میکنیم، بعدا مطلب رو ادامه میدیم. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. ماهیت از ماهو مشتقه ولی خود ماهو نیست. ما یقال فی جواب ماهوست، جواب ماهو قرار میگیره نه خود ماهو. از ماهو مشتقش میکنیم ولی خود ماهو قرارش نمیدیم. مثلا انسان وقتی میپرسه که مثلا هاذا الشیء ماهوه، ما در جواب میگیم انسان یا حیوان ناطق. این انسان یا حیوان ناطق میشه ماهیت. حالا گاهی میگیم انسان خود ماهیت رو فکر میکنیم، گاهی میگیم حیوان ناطق اجزایش رو فکر میکنیم، مجموع اجزا باز میشه خودش که نوع خودش رو زش میکنن، اجزا دیگه نیست. مثلا زیدون و عمرون و بکرون ما هم میگیم انسان. این سوال به ما هم یا به ماهو شده، جواب انسانانه، جواب که انسانانه میشون ماهیت. پس ماهیت اونیست که در جواب ماهو قرار میگیره. ماهیت ما کلیه طبیعی هم نیست، ماهیت کلیه طبیعی هم هست که قابل صدق در افراد خودش و صدقش هم صدق طبق متواتی، صدق مشکک نیست بنابرای نظر مشا. چون اگر ماهیت بخواد صدق تشکیکی داشته باشه، معنیش اینه که تشکیک در ماهیت ضعف پیدا کنه و مشا تشکیک در ماهیت قبول نداره، اشراق تشکیک در ماهیت متقده. اون میتونه صدق ماهیت رو بر افرادش تشکیکی بگیره ولی مشا نمیتونه. مشا ناصر اینه که صدق ماهیت بر افراد متواتی بگیره. ماهیت پس معناش میشه ماهیت قال به جواب ماهو. وقت ماهیت رو به دو قسم تقسیم میکنیم: ماهیت بسیطه، ماهیت مرکبه. بسیطه را هم میگیم یا بسیط فل خارج یا بسیط فل ذهن خارج. ماهیت مرکبه قرار وقتی بسیط دو قسم میشه، مرکبه هم دو قسم میشه. وقتی شیء بسیطه در خارجه، فقط در خارج بسیطه، مفهومش اینه که در ذهن مرکبه. پس مرکبه میتونه خارجی و ذهنی باشد و میتونه ذهنی تنها باشد. ولی حالا ما بحث رو بسیطه، رو بسیط میبریم به مرکب کار نداریم، بحث مرکب خودش روشن میشه. بسیطی مرکب، ماهیتی که مرکب باشد، هم فعل خارج هم فعل ذهن، جواهر مادیه. جواهر مادیه هم مرکب فعل خارج هم مرکب فعل ذهن. در خارج مرکب از ماده و صورت، در ذهن مرکب هم میتونه سپس کنه. پس مرکب هم مقدم خارجیشون ماهیت ماده و صورته، مقدم ذهنیشون جنس و فصله. ما قبلا هم توضیح دادیم که جنس و فصل با ماهیت با ماده و صورت به لحاظ ذات فرقی ندارن، اگرچه به لحاظ وجود فرق دارن. ماده و صورت وجود خارجی داره، جنس و فصل وجود ذهنی داره، وجود ذهنی وجود خارجی فرق باقی داره. ولی با قطع نظر از وجود بین خود جنس و فصل از یک طرف و ماده و صورت از طرف دیگر فرقی نیست، فرق اعتباری که فرق اعتباریش هم توضیح دادیم، یعنی جنس و فصل ها به شرطن و ماده و صورت به شرط لا، که توضیحش قبل بوده. پس هر دو رو ما مقدم میگیریم، مقدم ماهیت میگیریم، هم ماده و صورت رو هم جنس و فصل رو، تا یکی مقدم در خارج یکی مقدم دسته. بنابراین اینجور ماهیت ها یعنی جواهر مادیه مرکبند هم فعل ذهن هم فعل خارج. فعل ذهن مرکبند من جنس و فصل، فعل خارج مرکبند من ماده و صورت. اینا ماهیت مرکبن که هر جا ببریشون مرکبن، چه تو ذهن چه تو خارج. اما یه ماهیتی داریم که در ذهن مرکبن در خارج بسیط، مثل اعراض. اعراض ما تو صورت نداره، مثل مجردات، نفس ما، عقول عالیه، قوه عقلی خودمون که عقل متصله به ماست، اینا هیچ کدوم ما تو صورت نداره. بسیط یعنی بیجوز، بیجوز نه بیجوز، ولی جزا رو داریم میگیم، جنس و فصل کار نداریم، که داریم میگیم جزء خارجی ندارد یا جزء ذهنی ندارد. جزء خارجی رو ترس کردم ما دو صورت، جزء ذهنی جنس و فصله. الان ماهیتی رو داریم لحاظ میکنیم که در ذهنمون جنس و فصل داره مرکبه، اما در خارج مرکب نیست. در خارج مرکب از ما دو صورت نیست، جنس و فصل انتظارش تو خارج نیست که ما بگیم جنس و فصل تو خارج داره یا نداره. تو خارج ما دو صورت نداره، پس بسیط خارجی است ولو مرکب زیر است، اصلا مثل مجردات و مثل اعراض. اعراض در خارج جنس و فصل ندارن، بسیط در خارج ما دو صورت ندارن، بسیط عقول و نفوس هم همین کن. من نگفتم من از بقیه مطالب برد کنم افکال شما حالی میشه. پس در خارج ما ماده و صورت برای اعراض یا برای مجردات نداریم، اما میبینیم در ذهنمون هم جنس و فصل برای اعراض درست میکنیم، هم جنس و فصل برای عقول درست میکنیم. از ما به اشتراک اعراض چیزی رو که بهش میگیم ما هو به منزلت الجنس اتخاذ میکنیم. جنس در واقع نداره، چون جنس باید از ماده گرفته بشه و اعراض ماده نداره، پس جنس نداره. اما ما به اشتراک داره، لذا ما هو به منزلت الجنس ازش گرفته میشه. تو تمام این اعراض نگاه میکنیم یه مشترکی میبینیم، ولی مشترک اسمش رو نبینیم چیه، ولی ازش انتظار میکنیم لونیت رو از اون مشترک. لون رو ما به منزله جنس قرار میدیم، لون جنس نیست، به منزله جنس. ما به امتیازها رو نگاه میکنیم، میبینیم واقعا یه چیزی سفیدی رو از سیاهی جدا کرده. حالا ولی ما اون نبینیم چیه، ازش تعبیر میکنیم به مفرق نور بسر، از این یکی هم تعبیر میکنیم به قابض نور بسر. این دوتا فصل قرار بیدیم، یکی فصل سفید یکی فصل سیاه، اینا ما قابل منزلت فصل. پس در ذهن که آمدیم برای عراض ماهو به منزلت الجنس داریم، ماهو به منزلت الفصل داریم، بنابراین عراض در ذهن مرکبه، منتها مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از ماهو به منزلت الجنس و ماهو به منزلت الفصل، در حالی که در خارج بسیط بود، یعنی ماده صورت نداشت. در مجردات هم همینجور بین عقل و نفس میبینیم اشتراکی هست، اون اشتراکی این که این دوتا در وجودشون مجرد از ماده هست، یا امتیازی هم هست، امتیازی اینه که عقل در فعلا مجرد از ماده هست ولی نفس هست فعل سیگه مجرد از ماده نیست. از این مابل اشتراک مابل ها و منزلت انجنس رو، از اون مابل امتیاز و مابل منزلت فست رو به دست میاریم، وقت از ذهنم این نفس میشه مرکب، مرکب به این صورت موجودیست که مجرد وجودن مجرد و فعلا مادی وابسته به ماده، یعنی در وجودش احتیاج به ماده ندارد ولی در افعالش به توسط ماده سیر انجام میدهد. اما در عقول میگیم در وجودشون احتیاج به ماده ندارن، در انجام افعال هم احتیاج به ابزار مادی ندارن، بدون احتیاج به ابزار مادی کارشون انجام میدن. پس توجه میکنید که نفس میشود مجرد در وجود و مادی در فعل، اما عقل میشود مجرد در وجود و در فعل. این مابل امتیاز و مابل اشتراک ها که منشأ پیدایش می شوند، منشأ پیدایش جنس و فصل می شوند، باعث می شوند که مجردات در ذهن ما مرکب باشند اما در خارج مرکب نیستند. خب فرمایشون از اون علیانه در نهایت لکمرم با این بیانی که گفتم درست کردم که دیگه سوال شما جواب داده شد. خب پس به این بیان معلوم شد که ما ماهیتی داریم که مرکب است به ذهن و خارج، به این عبارت از جوار مادیه، ماهیاتی داریم که مرکبن فلزن ولی مجردن فلخارج یا بسیطن فلخارج که گفتیم عبارتن از ماهیت اعراض و ماهیت مجردات. اما یه ماهیاتی داریم که در ذهن خارج هر دو مجرد بسیطن، نه در خارج جز دارد و نه در ذهن جز دارد، مثل نقطه. بنابراین که نقطه را امروز سلبی بدونی که نتونی تعریفش کنی، بعضی امری ایجابی رو میتونم تعریفش کنم. نقطه میشه ماهیت بسیطه، در خارج جز نداره، اصلا دوامش به اینکه جز نداشته میشه، در ذهن جز نداره، معنی سلبیه. هر چی هم تعریف کنید تعریفاتتون تعریف حدی نیست، تعریف رسمی هر چی هست بالاخره با یه چیزی دارین تعریفش میکنید که در واقع اجزاء ذهنیش نیستند. پس ما ماهیت بسیطه داریم، حالا چه بسیطه پر خارج چه بسیطه بزنی و خارج. مصنف در این فصل به ماهیات بسیطه توجه نداره، توجهش به ماهیت مرکب است. دلیلش هم اینه که کلمه اجزا بزن چه دیگه. پس سه تا مطلب ما الان گفتیم، یکی اینکه گفتیم ماهیت چیست، معلوم شد که ماهیت غالب جواب ماهوست، یکی اینکه گفتیم ماهیت به دو قسمت بسیط مرکب تقسیم میشه که توجه شدید چند قسم شد، مرکب فزن و خارج، مرکب فزن و بسیط و خارج، بسیط فزن و خارج. البته خدا از این تقسیم خارج هم خدا از ماهیت نداره که بخواد ماهیت بسیط بشه یا ماهیت مرکب، اون که وجوده، ذاتش وجوده هیچ. در ممکنات ما داریم بحث میکنیم، در اونجا که ماهیت هست داریم بحث میکنیم که یه وقت مرکب یا خارج. این مسئله دوم. مسئله سوم، مراد مصنف در اینجا از ماهیتی که گفته ولو مطلق گذاشته ماهیت مرکب است، به دلیل اینکه در ذیل کلامش کلام اجزا رو آورده و کلام اجزا با ماهیت مرکب سازگاری نه با ماهیت بسیطه. این سه مطلبی است که خواجه در ذیل این عبارت مصنف بیان میکنه، ولی خود عبارت مصنف این بود که اگر شیء دارای ماهیت است، یعنی ماهیت مرکب است، تحققش در خارج وابسته به تحقق اجزاشه، تصورش هم در ذیل وابسته به تصور اجزاشه. این مطلبی است که مصنف بود. در ذیلش هم خواجه سه تا توضیح داد. جوهر رو باید ببینید کدوم جوهره، اصلا جواهر مادی داخل در وفاید میشن، جواهر جوهر ماهیت بسیطه، جنس و فصل نداره، چون اگه بخواد جنس و فصل بسیطه مرکب میشه، اگه مرکب بشه تسلسل بزن میاد. ما باید مقولات اصل رو یا هر مقولات اصل یا هر چی، بعضی گفتن اصل هم بعضی گفتن امثال بردی گفتن سبعا، هر چقدر مقوله داریم ولی به اختلاف کار نداریم، مقولات هر چی هستن باید به نهایت برسن، یعنی به جایی برسیم که ماهیت ماهیت بسیط است، جنس و فرش نداره، هم مرکب در خارج، هم بسیط در خارج، هم بسیط در خارج، مثل خود جوهر، خود مقوله جوهر بابت نظر از اقسامش، اقسامش هست کردن، بعضی از مرکب در خارج در فزن هم، بعضی مرکب فزن دونم خارج هم، ولی خود جوهر نگاه کنید که یه مقوله از مقولات هسته، خود جنس و فرش نداره، ماهیت بسیطه، فزن و خارج، کیف هم همینطور، کم هم همینطور، بقیه مقولات عرضی هم همینطور. مقوله باید بسیط باشه، ولی تسلسل در مقوله لازم میاد، برای اینکه تسلسل لازم نیاد و ما به یه جا منتهی بشیم، باید به یه جا منتهی بشیم که جنس و فصل دیگه نداره، ولی اگه اینم جنس و فصل داشت دوباره یه فصل دیگه میخواستیم میرفتیم بالا و ادامه میدادیم و به نهایت نمیرسیدیم. برای اینکه ناطرین که تسلسل قطع کنیم در مقولات قائلیم به اجناس عالیه، اجناس عالی یعنی اجناسی که دیگه جنس ندارن، خودشون موافق هم اجناسن، وقتی جنس نداشته باشن فصل هم لازم ندارن، قهران میشن بسید، هم بسیط فزن هم بسیط بلخارج، برای ماهیت بسیط هم به خود این مقولات هست مثال بزنید خوبه.
خصوص قصد ماهیت از ماهیت شما
به محور
بلنامه
یا ماهیت نداره، اونو جوز پرومسا بزنید وجود رفتی که از رسم زیرونه، شما میتونید ماهیت نداره، ما بسیم در ماهیته، وجود رفتی که از ماهیت نداره، ما بسیم در ماهیته، وقتی بحث از ماهیته یه وجود رفتی نفی نمیشه، اصلا سآل
آقا جای یه بحث هست وجود رفتی به داخل ممکنه، بعد از ما مرم گفتیم کلو ممکنه زودون تردیم لما ماهیت رو مرکی کتیم، یعنی حقیقتا به نظر میسید یه ماهیت رو ماهی باید داشته بشه، ولی اصلا
کلو ممکنه زودون تردیمی، خود وجود امکانی هم ممکنه، خود وجود امکانی، حالا وجود رفتی چیز؟ خود وجود امکانی ممکنه، آیا اون هم له ماهیت و وجود؟ یا اون فقط وجوده؟ خود وجود امکانی رو عرض میکنم بدون نقطه نظر از همراهش که ماهیته، اون هم ممکنه، کل ممکنه زوج ترکیب، یعنی کل موجود ممکن، کل موجود ممکن و کل وجود ممکن، وجود رفتی شامل نمیشه، وجود غیر رفتی هم شامل نمیشه، وجود عرض و وجود نفسی جوهر هر سه خارجن، وجود ربطی، وجود عرف کل غیره و وجود جوهر کل نفسه، هیچ کدوم از این ستا مشمول قاعده کل ممکنه زود و ترکیبی لهو ماهیتون و وجود نیستن، چون کل ممکنه نی کل موجود ممکن، نه کل وجود، موجود هم که مرکب دیگه، اصلا خود قاعده تخصصا این ستا رو خارج کرده، اصلا شامل این ستا نمیشه، شامل وجود نمیشه، چه وجود ربطی، چه وجود رابطی، چه وجود ربطی، چه وجود نفسی، هیچ کدوم از این ستا شامل نمیشه. نه ببینید، این من توضیح ندادم، حق با شماست، مراد از این بسیطی که ما خارج از بحث مصنف میدونیم چیه؟ بساط فزبهن در خارج که مسلم از بحث بیرون هست، اینا مورد نظر مصنف نیستن، اونی که نه در ذهن بسی مرکب است نه در خارج مرکب است، اون مورد نظر مصنف نیست، اون اگه بخواد در خارج محقق باشه احتیاج به اجزا تحقق اجزا نداره، اگه بخواد در ذهن محقق باشه احتیاج به تصور اجزا نداره، اون از بحث بیرون، اما اونی که مرکب در هر دو ممکنه اون در بحث داخله، اونی که هم مرکب فزن هم مرکب فلخارج اون در بحث داخله، اونی که تفکیک داره مهمه، که در یک ممکن مرکبه در یک ممکن بسیطه، مثلا در ذهن مرکبه در خارج بسیطه، این به اون لحاظی که بسیط است در بحث داخله است، به اون لحاظی که مرکب است در بحث داخله، یعنی به لحاظ خارج اگر میخواد تحقق پیدا کند احتیاج به تحقق اجزا ندارد، چون در خارج اجزایی نداره، اما به لحاظ ذهن اگر بخواد تصور شود احتیاج به تصور اجزا دارد، پس وقتی میگیم ماهیت مرکب مورد بحث ماست مطلقه، یعنی چه مرکب در ذهن و خارج باشد که در هر دو مورد بحث ماست هم در خارج هم در ذهن، چه مرکب در ذهن باشد که باز فقط در حالتی که در ذهن مورد بحث ماست، در حالتی در خارج مورد بحث ماست، خلاصه در هر موطنی بسیط باشد از بحث ما در همون موطن بیرونه، در هر موطنی مرکب باشد در بحث ما در همون موطن داخله. اشارتون الى ذاتی المقوم، اعلم ان کل شیء له ماهیتون فانه. دقت کنید چطوری خوندم، کل شیء رو اسم انه میگیریم، له ماهیتون رو خبر قرار نمیگیریم، له ماهیتون صفته، فانه انما یتحقق خبره. عبارت اینطور میشه کل شیء له ماهیتون فانه انما یتحقق تا آخر. هر شیئی که این صفت دارد دارای ماهیت است، وجود رو داره خارج میکنه. پس ما بحثمون در وجود نیست، در اشیایی که دارای ماهیت هست. کل شیئی که له ماهیتون فانما یتحقق موجودن فی الاعیان او متصورن فی الاذهان. اگر بخواد در خارج محقق شود یا در ذهن تصور شود، تحققش در خارج و تصورش در ذهن به ان یکون اجزاؤه حاضرتن، نه به این است که اجزاء این شی با خود این شی حاضر باشند. کجا حاضر باشند؟ در همون موطنی که میخواد تحقق پیدا کنه. اگر تو موطن خارج میخواد تحقق پیدا کنه، اجزاءش باید در خارج همراهش باشند. اگر در موطن ذهن میخواد تحقق و تصور پیدا کنه، اجزاءش در موطن ذهن باید همراهش باشند. به طور مطلق داره میگه معهو، یعنی معهو فی همون موطنی که میخواد خودش تحقق پیدا کنه، و ان یکون اجزاءش حاضر با خودش در همون موطنی که خودش هست. بدون اجزا نمیتواند تحقق پیدا کند، بدون اجزا نمیتواند تصور شود. این کلام مصنفه. اما حرف خاطر الماهیت مشتقتون ام ماهو، مشتق از کلمه ماهوه، اما خود ماهو نیست، بلکه مایقال فی جواب ماهو صحیح، یعنی ماهیت مایجاب و بهی ان سؤال به ماهو، اون چیزیست که به توسط اون چیز سؤال ماهو رو جواب میدیم. یعنی کسی سؤال کرده، سؤالش هم به ماهو بوده، یعنی پرسیده که این چیز چیست، سؤال از وجود نکرده، سؤال از ماهیت کرده، ما در جواب چیزی رو واقع میسازیم چون چیز ماهیته. ول مراد ها هنا، یعنی مراد مصنف از ماهیت ها هنا در این فصل، در این بخش اولی که داریم میگیم کل شیء له ماهیت مرکبه دون البساط، مراد مصنف هر چیزی که دارای ماهیت مرکب است، شامل ماهیت بسیطه نیست. یعنی مصنف نظری به ماهیت بسیطه در این قسمت از فصل نداره، البته در قسمت دوم نه، در قسمت دوم که میخواد ماهیت رو معنی ذات قرار بده، فرقی نمی کنه چه ذات بسیط باشه چه ذات مرکب باشه. اما در این بخش که ماهیت رو به معنی جزء و ذات میگیره، بله در این بخش که ذاتی رو به معنی جزء و ذات میگیره، ماهیت مرکب رو داره تر میکنه، ماهیت رو به معنی جزء و ذات نمیگیره، ذاتی رو منش رو گفتم. در این فرق که ذاتی رو داره در این قسمت از فرق که ذاتی رو به معنی جزء ماهیت، ماهیت رو باید مرکب بگیره. دلیل بر این که ماهیت مرکب مرادش هست و یدل علیه ذکر الاجزا، دلیل اینه که اجزا رو ذکر کرده در لیله کلام است. خب چرا بحث در ماهیات مرکبه برد؟ چون میخواد ذاتی قسم اول رو که به معنای جزء الماهیات ترک کنه. پس ماهیت باید جزء داشته باشه تا چنین ذاتی داشته باشه، و الا ماهیاتی که جزء نداره مورد این بحث فعلی ما نمیتونه واقع بشه. چون مصنف میخواست از ذاتی که جزء ماهیت بحث کنه، ابتدا داره ماهیتی رو که مرکب است تا سهاله جزء از تصور میکنه، تا درباره اجزای اون که ذاتی منظورش هست بحث کنه. پس چون منظورش بحث در ذاتیه به معنی جزء ماهیت بوده، بحث رو مرادی مرکب بوده. و اینما خص البیانه بالمرکبات، بیان است و اختصاص رو مرکبات داده و بحث رو در مرکبات تنها مطرح کرده. یعنی این بیان ابتدای فصل ها، اکثر هم انتهای فصل اختصاص مرکبات نداره، ابتدای فصل اختصاص مرکبات داره. اینما خص بیان رو به مرکبات لأن مصنف یرید و بیان قسم اول از ذاتیات رو، اون ذاتیاتی که یعرفها الجمهور. قبلا گفتیم که جمهور ذاتیه به من اول میشناختن که جزء ماهیه باشه، ذاتیه به من دوم که ذات الجزئیات باشه، این رو اشکال کردن، گفتن نداریم. البته ما اشکال نداشتیم، گفتیم داریم، اما اونا اشکال داشتن، گفتن نداریم. در اصل مصنف میخواد قسم ذاتی قسم اول رو که جمهور میشناسن که عبارت از جزء ذاته و جزء ماهیت اون رو ترک کنه. به این جهت ناصر شده که ماهیت مرکب رو اختصاص به بحث بده. این مثال اول تموم شد که هر ماهیتی اگر بخواد تصور بشه یا تحقق پیدا کنه احتیاج به تصور یا تحقق از ذاته. اما مطلب دوم، مطلب دوم فرق بین ماهیت و وجود است اولا و فرق بین علل ماهیت و علل وجود است ثانیا. یعنی ابتدایشون بین ماهیت و وجود فرق میزنه، بعدا بین مقدم ماهیت و مقدم وجود فرق میزنه. البته فرق بین مقدم ماهیت و مقدم وجود قبلا هم گفته بود در فصل قبل، لذا خیلی مثل قبل مفصلا وارد بحث نمیشه، فقط اشاره میکنه رد میشه. اما در بحث اول که میخواد فرق بین ماهیت و وجود بذاره اینطوری وارد بحث میشه، میگه هر چیزی که حقیقتش را تأمل کنی غیر از وجود بیابی میبینی که وجود مقدم او نیست بلکه وجود عارض بر اوست. حالا عارض در مقام زنده در خارج که این دوتا با هم متحد هست، عارض و معروضی در خارج نداریم، در ذهن بالاخره ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. پس هر چیزی که دارای حقیقتیست که اگر اون حقیقت رو تأمل کنی میبینی غیر از وجود است، چنین چیزی وجود مقدمش نیست بلکه وجود عارضش هست و این چنین چیزی دارای ماهیت. خواجه وقتی وارد توضیح میشه سه مطلب رو بیان میکنه، به سه مطلب اشاره میکنه. این که شیئی که حقیقتش وجود است، میگه این منحصر به خداست، بقیه موجودات اینچنین نیستن که حقیقتشون وجود باشه، بقیه موجودات حقیقتی غیر از وجود دارن، وجود عارضشونه و چون عارض احتیاج به علت داره عطای وجود به اون موجودات هم احتیاج به علت داره. تنها موجودی که احتیاج به علت ندارد و وجودش ذاتیست و احتیاج به عطا ندارد خداست. چرا؟ چون وجود یعنی اصلا حقیقت او وجود است. این یا چه به مثلا چون وجود حقیقتش این باشه. مطلب دوم و سوم، وجود حقیقت شی نیست، شی حقیقتی دارد غیر از وجود. اینو به دو قسمت تقسیم میکنه. یک بار اون شی رو با وجود لحاظ میکنیم یا به تعبیر دیگر موجود ملاحظه میکنیم، در این حالت وجود میشه مقدم ولو این ذاتش نیست، ولی چون او رو موجودن تصور کردی وجود میشه مقدم. غیر موجودن زدیدش، وقتی غیر موجودن بشدی وجود میشه مقدمش. بار دیگر او رو بدون وجود تصور میکنه، این خودش رو لخت بهشنه تصور میکنه، خود ماهیت. در چنین حالتی وجود میشه زایه، وجود میشه آرز. پس این ستا رو توجه کنید، یکی وجود این حقیقتشه، در اینجا نمیگیم وجود آرزه، یکی وجود این حقیقتش نیست ولی او رو موجودن داری تصور میکنی، اینجا وجود آرزش نیست، اینجا وجود مقابل باشه. سوم این که این وجود نیست و او رو موجودن تصور نمی کنی، اینجا وجود آرزه. پس فقط در قسم سوم وجود آرزه، در قسم اول که وجود این ذاته، در قسم دوم وجود مقدمه، در قسم سوم آرزه. مصنف میخواد قسم سوم رو مطرح کنه، لذا دو تا قید میاره. قید اول میگه که حقیقتش غیر کونهی موجودنه، حقیقتش غیر کونهی موجودنه، خدا رو خارج میکنه، چون خدا حقیقتش کونه موجودنه، غیر کونهی موجودن نیست، این خدا خارج میشه. بعد میگه غیر مقدم انده، مقدم به وجودن نیست، اینو قسم دوم خارج میکنه. یعنی میگه موجودی رو که حقیقتش وجود نیست ولی تو او را موجودن تصور کردی، چون این موجود مقدم به وجود شده و وجود مقدمش شده، اینم از بحث من میرونه، اینم من کار نداره، این هم از اونا نیست که وجودش از ماهیتش جدا باشد و وجودش عارض باشه. قسم سوم که غیر کونهی موجودن است، حقیقت از غیر کونهی موجودن است و مقدم به وجود نیست، یعنی خود اون حقیقت رو ملاحظه کردی، وجودش رو دیگه ملاحظه نکردی، اون مورد بحث منه و در اون من حکم میکنم به این که وجود عارض است. وجود عارض است. عارض است یعنی چی؟ یعنی وجود با ماهیت متمایز است، جداست. پس داره بین جدا بودن وجود و ماهیت به جدا بودن وجود و ماهیت حکم میکنه. الان بیان میکنه که وجود و ماهیت جدان، بعدا بیان میکنه که مقدماشون هم جدان. اما دقت شدیم چطوری درست کرد که وجود و ماهیت جدان؟ سه فرض کرد، در دو فرض اصلا این بحثون بحث اجرا نکرد. در یه فرض گفت اصلا ماهیتی نیست، در یه فرض گفت ماهیت و وجود هستن جدا نیستن، در یه فرض سوم بحث مطرح شد گفت ماهیت و وجود هستن جدا هستن. از جدایی ماهیت و وجود رو بیان کرد و ممکنش دهن و موضعش هم توضیح داد تا بعد برسیم به جدایی علل ماهیت و وجود. روشن دیگه این مفاهیم
این
تصور
به تحت موجودن
یعنی یعنی موجودن حیثیت تقییدی باشه. در فرض دوم وجود حیثیت تقییدی است. حیثیت تقییدی است یعنی این ماهیت مقیداً به وجود داره تصور میشه، چون مقیداً به وجود تصور میشه یک جزءش وجوده، یعنی وجود میشه مقدمش. این دیگه جدایی ماهیت و ماهیت وجود نداریم. اینجا دو تا با هم متحدن و دو تا یک مرکب رو دارن تشکیل میدن. ولی در جایی که شما وجود رو حیثیت تقییدی نمیگیرید، وجود رو حیثیت تقییدی نمیگیرید، قید ماهیت قرار نمیدید، ولی دیگه جدا از ماهیت. و ازا کانت عبارت مصنف رو توجه کنید، خواجه تحقیق کرده، من یه سره میخونم. و ازا کانت لهو حقیقتون، لهو یعنی بر این شیء، همین شیء که در ابتدای فصل گفتیم علم ان کل شیء. ازا کانت لهو این شیء حقیقتی، که این حقیقت این دو صفت رو دارد، یک غیر کونهی موجودن و عدل وجودین، دو غیر مقبل به مدل وجود. این دو تا قید میزنه، با قید اول واجب خارج میکنه، با قید دوم حقیقتی رو که وجود درش اشراب شده به عنوان حیثیت تقییدی خارج میکنه. خب بعدش میگه که فل وجود، عبارت مثلا بود تحقیق کنید، فل وجود معنا مضاف. این جواب اضافه، خاطر بین شرط و جواب فاصله انداخته. فل وجود معنا مضاف الى حقیقتها، حالا اون وقت وجود مضاف رو بقیس میکنه، لازم اون غیر لازم، که اون من از خارج ها گفتم بعد انترسی میشه لازم کنه. پس اینطور شد که اگر شی حقیقتی داشته باشد غیر کونهی موجودن یک و غیر مقبل من دل وجود دو، اون وقت این حقیقت با وجود جداست و وجود مضاف به این حقیقته، یعنی وجود ماهیت از هم جدا هستند، یکی مضاف یکی مضاف کنه لجه دتایی یکی نیستن. دوباره مثل مصنف رو معنی کنم همین تیکش، ازا کانت لئون شیء حقیقتی غیر کونهی موجودن، زمیر کونهی رو به شیء برمیگردیم. البته گاهی زمیر مذکر نید گاهی مؤنث نید، ابی نداره، چون ما یه دفعه گفتیم شیء، یه دفعه گفتیم لهو حقیقتون، حقیقت همون شیء. اگر مؤنث آوردیم زمین به اعتبار حقیقت مؤنث میاد، اگر مذکر آوردیم به اعتبار چه مذکر میاد، کونهی مذکره. باز غیر مقدمن، خود غیر مقدم مذکره، نگفته غیر مقدمتین، گفته مقدم. بعد در جواب داشت که فلم وجودو معنی مضاف الی حقیقتها، ضمیر حقیقتها دوباره داره مؤنث برمیگرد، این به اعتبار حقیقت برمیگرد، یعنی حقیقت میشه مثلا مؤنث آورده به اعتبار حقیقت. زمین میتونه مذکر بیاره، میتونه مؤنث بیاره، اصلا به خاطر اینکه شی به حقیقت در اینجا هر دو ذکر شده و فرق هم بینشون نیست. غیر کونهی موجودن به عدل وجوده، حقیقتش وجود خارجی نیست، حقیقتش وجود ذهنی نیست. یکی غیر مقبل منده، اصلا غیر مقبل منده عطف هست برای غیر کونهی موجودن، منطقه عطف به حرف عاطفه. این دو قید پشت سر هم داره ذکر میکنه، عاطفشون رو نمیاره، حرف عطفشون رو نمیاره. حقیقتیست که دو صفت دارد، یک غیر کونهی موجودن، دو غیر مقبولونه. یا عطف میگیرید به حرف عاطف، یا صفت بعد صفت قرار میگیرید غیر مقبولونه، یا میتونید حال قرار میگیرید، حال هم بگیرید اشکال نداره، در حالی که این حقیقت مقدمه رو وجود نشده، یعنی او رو موجودن ملاحظه نکردی که وجود بشود حیثیت تقلیدیه. یعنی زمیر داره، زمیرش بندی به مصنف، و مراد از یعنی معنای لغویشه. دست می کند مصنف بالوجودین، فصل می کند الخارجی یا وزهنی. الخارجی وزهنی مفعول یعنیست، فاعل یعنی هم زمیر مستطر راجع به مصنفه. قصد می کند مصنف به کلمه وجودین خارجی و ذهنی رو، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی رو. مرادش از اهل وجودین وجود خارجی و ذهنیه. حالا شروع می کنه مصنف خارجه عبارت مصنف رو تبیین می کنه به صورتی که این دو قید مجزای از هم روشن بشود. قید اول، و شعه قد یکون و حقیقته خوب الوجود الخاص به، خوب الوجود در خاص بده، چه گاهی حقیقتش همون وجود خاص به خودشه. و در این صورت یه ماهیت نداره، ذاتش همون وجوده، عین وجوده. و خوب واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته اینطور است که حقیقتش همون وجود خاص به اوست. چرا از قید الخاص به رو میاره؟ تا فخر رازی و غیر فخر رازی رو که پیروی فخر رازی شدن، که بسیاری از متکلمین مسلمین معتزله رد کنه، اینو من خوبه که توضیح بدم. البته توضیح هم دادم ردشم مسئله نیست، چون خیلی مورد بحث منطقی نیست، ولی خب دیگه چون اشاره شده توضیح کامل هم داده بشه، البته مختصر عرض میکنم. در بین فلاسفه فخر رازی معتقد است که وجود بین واجب تعالی و ممکنات مشترکه و فرقی بین واجب تعالی و ممکنات نیست از لحاظ وجود. به همین جهت ناچار شده که برای خدا ماهیت قائل بشه، منتها ماهیت مسئولت الکون. وقت ادعا میکنه که این ماهیت ممیز خداست از سایر ممکنات، او یک ماهیت مسئولت الکون داره، بقیه موجودات یه ماهیت های دیگه دارن، این ماهیت ها مابل امتیاز هن. اصل وجود مابل امتیاز نیست، وجود خدا و وجود بقیه مشترک. این حرف فخره که خواجه در یکی از فصول نمط چهارم این بحث فخر رو مطرح میکنه و باش درگیر میشه، مفصل هم باره این بحث میشه، آخر سرم اصخایی میکنه، میگه که من از طور بحث بیرون رفتم چون وظیفه‌ام شرح دادن عبارات مصنف بود، وظیفه‌ام این نبود که مطالبی رو که دیگران گفتن تشریح کنم یا رد کنم، من وظیفه شرحی داشتم، منتها چون حاضر رجل، همه جا میگه فاضل شارح، اونجا میگه حاضر رجل، معلومه که میخواد بشتهین کنه، چون حاضر رجل حرفی داده که ممکنه مهم باشه برای دیگران، من این هر من توضیح مفصل دادم که این توهم برای کسی پیش نیاد. بعد اینجا شروع میکنه بحث کردن، میگه مراد از وجود مگه مفهوم وجوده که شما میگی در خدا و در بقیه مشترکه؟ تازه مفهوم وجودم مشترک نیست، مفهوم وجودم که صدق میکنه الان نحوه تشکیل صدق میکنه، یعنی به اولویت و اقدمیت و امثال به اولویت و اقدمیت و اشدیت صدق میکنه، هر سه رو میگه اولویت و اقدمیت و اشدیت، و بقیه خلاف اون صدق میکنه. پس صدقش هم بر خدا و صدقش بر بقیه مثالی نیست. و تازه ما منظور اون مفهوم نیست، منظور اون وجود خارجیه، وجود خارجی خدا خاصه به خداست، به قطعه قید خاصه بهترین یاد، وجود خارجی خدا خاصه به خداست، در قید نیست، هیچیش در قید نیست، وجود ممکنات هم خاصه به خودشونه. اون وجود واجب که خاصه واجبه اصلا راهی از امکان درش نیست، وجود ممکنات هم که خاص ممکنات راهی از وجود درش نیست، اینا اصلا دو تا با هم اشتراک ندارن، وجود خاص به خدا خاص به خداست، به حقیقتش رو تشکیل میده. بنابراین اصلا احتیاج به این نداره که ما برای خود ماهیتی قائل بشیم و اون ماهیت رو ما به امتیاز قرار بدیم، بلکه همین وجود میتونه ما رو امتیاز باشه، چون این وجود مخصوص اوست و در کسی دیگه نیست. اشاره کردم که متکلمین هم به مبنای فقه قائلن، در بین متکلمین مثبتین احوال این عقیده رو دارن. مثبتین احوال در دو جا گفته میشه در کلام، یکی اونجایی که میخوان بین وجود عدم واسطه ثابت کنن، که میگن وجود عدم با هم نقیض نیستن، بینشون واسطه هست، اونجا واسطه هست اسمش حال میذارن، اونا رو میگن مثبتین احوال. اون فعلا مورد بحث من نیست. یه مثبتین احوال هستن که میگن وجود خدا با بقیه موجودات مشترکه، اونا نه تنها وجود میگن، اونا ذات میگن، میگن ذات خدا، حالا چه وجود چه ماهیت چه مرکبه، هر چی هست با ذات بقیه مشترکه. از سخلازی قلی صرف میدونم اونا میگن که ذات خدا با ذات بقیه مشترکه، هیچ فرقی بین ذات ها نیست، بین وجود ها نیست، بین ماهیت ها نیست. بعد میپرسیم خب پس خدا با بقیه فرقی نکرد؟ میگن با داشتن احوال فرق میکنه. خدا چهار حالت داره، یا یکیشون میگه پنج حالت، که این چهار تا یا پنج تا ممیز خدا هستن از بقیه، که مثبت احوال میگن مثبتین احوال، یعنی اون احوال پنجگانه یا چهارگانه رو که ممیز واجب تالا باقی حساب کردن معتقدن. یکی حیات خاصه، یکی علم مطلقه، یکی قدرت مطلقه، یکی وجوده. ابو هاشم اضافه کرده الهیت رو و گفته این الهیت رو اضافه کنیم دیگه اون چهار تا دیگه در ذیل الهیت هستن، هم یکی دیگه کافیه. پس بنابراین پنج تا یا چهار تا یا به قرآن یکی، این احوال هست. گفته ممیز اینا هستن، این چهار تا در خدا هستن در غیر نیستن، یا در پنج تا در خدا هستن در غیر نیستن، که ممیز خدا از غیر این احواله، نه ذات نه ماهیت نه وجود. اینا هم قائلن به این که وجود خدا با وجود بقیه فرق نداره. خاطر در اینجا که میگه وجود خاصه به، اونا رو هم رد میکنه. البته فخر رازی صریحا رد میشه، اونا ذهنه رد میشه، چون اونا به صراحت نگفتن وجود مشترکه. فخر رازی گفته وجود مشترکه، اونا گفتن ذات مشترکه، کاری به وجود و ماهیت نداشته. و خاطر در هر دو رو داره رد میکنه، میگه حقیقت واجب طلب وجود خاصه به خودشه. این قید از خاصه یه قید مهمیه که توجه داشته باشید، منظور وجود خارجی است. این وجود هم خاصه به خداست، در قید پیدا نمیشه. کسانی که وجود رو بین واجب و ممکنات مشترک گرفتن یا بالاتر از وجود ذات رو مشترک گرفتن، هر دو اشتباه شد. نمت چهارم، در نمت چهارم اول جلسه، اوائل فصول، اوائل تقریبا یادم نیست که کجاست، همون اوائل نمته، یعنی خیلی جلو نمیرید، شاید مثلا بسی صفحه جلو میگید، نصف نمت خودش هسته چهار صفحه است، بسی صفحه جلو میگید و حکم نصف مثلا یه خود بیشتر جمع تر دقیق یادم این صفحه شد. و شیع و قد یکون و حقیقت و حقوق و الوجود و خاص و به و هو واجب الوجود لذاته و قد را یکون، یعنی گاهی حقیقتش وجود نیست، این ماهیت دارد، و هو ما ادا، ما ادای خدا هر چی هست ماهیت داره، ذاتش وجود خاص نیست. خب این ما ادا دو حالت داره، یکی این که موجودن ملاحظش کنی، یکی این که موجودن ملاحظش نکنی. اگر موجودن ملاحظش کردیم مقدمه به وجود می شود و دیگه در اینجا نمیشه که وجودش از خودش جداست، وجود باز میشه مقدمش. اما اگر موجودن ملاحظش نکردی، وجود بیرون از اوست و آرز بر اوست، یعنی وجود ماهیت از هم جدا، لکنهو میخواد قید غیر مقدمه به رو توضیح بده، یعنی قید دوم میخواد توضیح بده. لکنهو یعنی لکن این معدا که حقیقتی غیر از وجود دارد، ازا اخذ موجودن اگر با قید وجود اخذشه، کان الوجود و مقدمن نه من حیثه و کزاله، یعنی من حیثه کونهی موجودن، من حیث هوا موجودون، من حیث هوا موجودون وجود مقدم میشه. یعنی اگر وجود رو قیدش قرار بدی وجود مقدم میشه، اگر وجود رو قید قرار ندی نه، وجود مقدمش نیست، بیرون از است. پس لکنه اذا اخذ موجودن، اگر همین معدا که وجود این ذاتش نیست موجود اخشبت وجود مقدمش می شود من حیث و کتاله و مصنف میگه چی من حیث و کتاله جانه من حیث و موجوده مصنف میگه وجود رو مقدمش نکنه غیر مقدم بالوجود مقدم بالوجود نباشه یعنی تو وجود رو قید او قرار نده پس اولا ذاتش وجود نباشد ثانیا وجود غیرش نباشد چنین شیئی که حقیقتش غیر از وجود است و وجود قیدش نشده فالوجود و معنا مضاف الی حقیقتها وجود معنایست مضاف به حقیقت چنین شیئی مضاف یعنی خارجه یعنی مغایره پس تغایر و وجود و ماهیت درست شد جدایی وجود و ماهیت درست شد وقت این چنین شیئی دو نوع وجود داره یا وجود لازم این مال موجوداتیست که همیشه موجودن مثل عقول افلاک و یکی هم موجودات وجود غیر لازم اشیایی که حادثن همیشه موجود میشن یعنی اولا در ازل موجود نبودن ثانیا تا ابد هم ادامه ندارن مثل اجسام مثل موجودات کون و فساد عالم کون و فساد یعنی همه عالمی که ما توش هستیم این موجودات اولا حادثن ثانیا زائلن اینا وجودشون لازم نیست ولی عقول وجودشون لازمه افلاک هم وجودشون لازمه البته به مبنای مشا دارم عرض میکنم حالا به مبنای صدر عقول وجودشون لازمه افلاک وجودشون لازم نیست افلاک رو صدر حادث میبینه متکلمین هم هر دو رو حادث میبینه غیر وجود خدا همه رو حادث میبینه اصلا وجود لازم قائل نیستن وجود لازم رو اصلا قائل نیستن ولی فلسفه وجود لازم رو قائلن با اختلاف گروهی گفتن وجود اشراق و مشرا میگن وجود لازم مال عقول و افلاکه صدرا میگه وجود لازم مال عقوله مال افلاک نیست حالا علاقه کار نداریم به مصادیقه وجود لازم یعنی وجود ممکن دائمی وجود غیر لازم یعنی وجود حادث که بتواند زایش شود وجودی که ممکن است و دائمی نیست الوجود لازم هو لما یدوم وجوده مال چیزیست که وجودش دائمی است و غیر لازم لما لا یدوم است چیزی که وجودش دائمی نیست بله این لزوم مثل زوجیت للاربعه نیست نه ببینید زوجیت للاربعه اینطوره که میگن خود اربعه منشأ زوجیته یعنی ملزوم عامل لازم است ولی در اینجا ماهیت منشأ وجود نیست ماهیت عامل وجود نیست وجود از خارج عطا میشه به این ماهیت پس این لازم از صنف اون لوازم نیست یعنی مثل اون لوازم نیست لازم یعنی منفک نمیشه یعنی شما چه تو خارج چه تو ذهن این حقیقت رو نمیتونید از وجود منفک کنید بله میتونید منفکن تصورش کنید لحاظش کنید ولی جدا نمیشه تو خارج هم که از همراه وجود خارجیست تو ذهن هم که میاد همراه وجود ذهنیست هیچ وقت از وجود برهنه نمیشه البته شما میتونید به وجودش رو لحاظ نکنید ولی برهنش نمیتونید بکنید یعنی وجود جوریست که ماهیت رو رها نمی کنه لازم به این معنی غیر این لازمی که عرض میکنم یعنی اصلا اینجا مورد بحث نیست این لازمی که گفتم حرف درستی ولی اینجا نیست لازمی که در اینجا گفته میشه همیشه همونطور که عرض کردم وجود لازم ماهیته و ماهیت رها نمیکنه ذهن نمیخارجه این یه مطلب درستیه ولی این که ایشون میگه لازم یا غیر لازم وقتی میگه وجودی داریم غیر لازم معلوم میشه مراد لزوم این لزوم نیست لازم یعنی در هر دو وجود چه لازم چه غیر لازم ماهیت عطا کننده نیست و هر دو هم چنینن که چه تو ذهن چه خارج همراه هست ولی لازم به لحاظ زمان یعنی یه زمانی گذشته که این وجود نبوده بعدم یه زمانی میاد که این وجود نیست اصلا میشه این وجود لازم نیست ولی تا وقتی این ماهیت وجود دارد تا وقتی ماهیت وجود دارد وجود لازمشه لازمشه این چی؟ یعنی چه تو خارج همراهشه چه تو ذهن همراهشه اصلا بجم که بیانی که میکنن معلوم میشه لازم چیه به لحاظ زمان این شی که عقل است وجود لازم داره، یعنی هیچ زمانی وجود ازش نمیشه، در ازل، در لایزال، در ابد. اما بعضی ها نه، به لحاظ زمان وجود ازش گرفته میشه، قبلا وجود نداشتن، در یه برهه از زمان وجود دارن، بعدن دوباره وجود ازش گرفته میشه. این میشه وجود اولی، میشه وجود لازم، دوباره میشه غیر لازم. ولی به معنای اولی که کردم، در تمام موقعی که این اولی موجود است که من الازل الی الابد است، یا در تمام موقعی که این دومی موجود است که در یه برهه از زمان است، نقطه‌ای از زمان است، در تمام زمان وجود، وجود لازم این هاست. یعنی وجود نمیشه ازش میگرفت تا زمانی که فاعل وجود ازش نگرفته. البته دقت کنید، اینم یه اشاره من داشته باشم چون بحث کشیده شد، عرض میکنم. این که میگیم وجود رو از موجود میگیریم، یعنی فاعل وجود از موجود میگیره، روشن باشه، فاعل وجود از موجود نمیگیره، وجود خاص رو از اون میگیره، یعنی وجود دنیایی رو میگیره از همه موجودات. اگر ما هشت بقاره انسان قائل باشیم، میگیم وجود دنیایی گرفته میشه، وجود اخروی دوباره یا برزخیش داده میشه. اما اگر ما هشت رو برای کل موجودات قائل بشیم، چنانچه صدر قائله، میگیم وجود دنیا رو از همه میگیره، ولی هیچ کدوم بی وجود نمیشه. یعنی هیچ موجودی مصلوب الوجود نمیشه، مصلوب الوجود بوده اولا. اونم که میگیم مصلوب الوجود بوده اولا، یعنی خودش بالخصوص مصلوب بوده، ولی در ضمن عقول موجود بوده، که این البته در نواحص الهیات حجرت متعالی مطرح شده. این که عرض میکنیم وجود ازش گرفته میشه، یعنی وجود دنیایی ازش گرفته میشه و وجود برزخی اخروی بهش داده میشه. حتی صدرا معتقده که حشرات غیر قابل توجه ما که اینقدر پس به نظر میان، اونا هم هست دارن، اونا هم قیامت دارن، هیچ موجودی از بین نمیره، وجود دنیایی ازش گرفته میشه ولی اصل وجود ازش گرفته نمیشه. حالا کجا میفرسنش اختلافه، خود تفسیر میده، خود صدر را تفسیر میده که این حشر قوه حافظه داره یا نداره، اگر نداره کجا میره، اگر داره کجا میره. حالا انسان را جور دیگه میگه، سه جور هشت قائله. حالا این چون مورد بحث ما نیست، وارد بحث نمیشم، این فقط چون اشاره شد من خواستم به صورت مختصر تشریح بشه. بله، خارج از بحثه، حالا یه وقت دیگه شد، الان الان هیچ رفتی بحث نرزم میخوام بارد شد، از بحث رفتی میمونی. تا اینجا ثابت شد که وجود و ماهیت با هم تفاوت دارند. حالا میخوام ثابت کنیم که مقدم وجود و مقدم ماهیت هم با هم تفاوت دارند. یعنی مثلا به دوم میخوام بگیم که مقدم ها یا به تعبیر خودشون اسباب هم با هم اختلاف دارند، اسباب وجود غیر از اسباب ماهیت. بعد میگه ایزن، یعنی همونطور که خودشون با هم مغایرند، اسبابشون هم با هم مغایرند. بعد مثال میزنه، مثال وقتیشون توضیح میدم توجه به این عبارت کنید، به اسباب وجودی ایزن غیر اسباب ماهیته. زمین وجودی که برمیگرده بشه، ایزن یعنی همونطور که حقیقتش با وجودش یا همونطور که ماهیتش با وجودش مغایرت دارد، اسباب وجودش نیز با اسباب ماهیتش غیر، یعنی مغایرت دارد. اسباب وجودش هم غیر اسباب ماهیتش، همونطور که وجودش غیر از ماهیتش. اسباب یعنی مقدم ها، مقدم ها فرق میکنه. حالا اسباب وجود چیه؟ اسباب ماهیت چیه؟ ظاهران دیروز بود گفتن، دوباره این بزن تکرار میکنی که خواهی میگه بیان میکنی. حالا یه مثال مصنف میزنی، این مثال مال فرق اسباب وجود و اسباب ماهیت نیست، مثال برای اصل بحثه که ماهیت با وجود فرق دارد و اگر ماهیت وجود فرق دارد، تهران مقدم هاشون هم فرق داره. مثال برای اصلیه که ماهیت وجود با هم فرق داره، یعنی نه وجود مقدم ماهیت هست، دقت کنید که عرض میکنم، نه وجود مقدم ماهیت هست، نه ماهیت مقدم وجوده، بلکه همونطور که گفتیم وجود مضاف به ماهیته. اینو میخواد در ضمن مثال بیان کنه که هی از هیچ کدام از دو طرف تقوم نیست، مقدمیت یا تقوم نیست، بلکه فقط اضافه است. نه ماهیت در ذاتش متقبلن هست وجود، البته در موجود بودنش متقبلن هست وجود، در موجود بودنش، در ذاتش متقبلن نیست. نه وجود در ذاتش متقبلن هست ماهیت، در ذاتشون هیچ کنون به هم متقبل نیست. این میخواد اثبات کنه، میخواد بیان کنه انسانیت رو. میگه که قوام ذاتیش به این نیست که وجود داشته باشد، چه در ذهن چه در خارج. ذاتش متقبل به وجود ذهنی یا وجود خارجی نیست، بلکه ذاتیست که وجود ذهنی یا وجود خارجی به او اضافه میشه. این مدعاشه. بعد دلیل میاره، دلیل به صورت یک قیاس استثنایی که مقدم میاد، تالی میاد، بعد فرعی بر تالی متفرع میشه. دقیق می استدلال به این صورت، بعد فرعی که بر تالی متفرع شده باطل میشه، با بطلان اون فرع تالی باطل میشه، با بطلان تالی مقدم باطل میشه. که نحوه استدلال اینه، ابطال تالی نمی کنه تا بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه، ابطال فرع می کنه، فرع تالی رو باطل می کنه، تالی باطل میشه، با بطلان تالی مقدم باطل میشه. بیان دلیل اینه، اگر وجود مقدم انسانیت باشد، اگر وجود مقدم انسانیت باشد، این مقدم در وقت تصور شدن انسانیت، وجود هم که مقدمه تصور میشه. چرا؟ چون اول پس گفتیم که اگر ماهیت مرکب داشتی اجزایش باید قانون تصور بشه تا خودش تصور بشه. خب اگر وجود جز اجزایه، اگر تو وجود جز مقدماته، وجود باید تصور بشه تا انسانیت تصور بشه. یعنی هر چی در انسانیت دخالت داره و تصور بشه تا انسانیت بتونه تصور بشه. اول پس این مطلب گفتیم. پس آنچه که در اول فصل گفتیم ملازمه این مقدمه تالی اثبات میکنه که اگر وجود مقدم ماهیت بود، ماهیت انسانیت بود، باید با تصور انسانیت وجود انسان هم تصور میشد. این مقدمه تالی روشن شد. بعد فرع تالی رو ذکر میکنه. فرع تالی اینه که اگر وجود انسان در ذهن ما بیاد، ما نباید در وجود انسان شک کنیم، با تصور انسان دیگه نباید در وجود انسان شک کنیم، در حالی که انسان تصور میکنیم در وجود شک داریم. این در حالی که میشه ابطال فرع. این فرع تموم شد، یعنی فرع اینطور شد که اگر وجود مقدم باشد و در نتیجه با تصور انسان در ذهن حاصل شود و حاضر شود، فرع این بود که ما نباید در وجود انسان شک کنیم. این فرعه. و بگیم لیکن در وجود انسان شک میکنیم، یعنی با تصور ماهیت در وجود انسان شک میکنیم. پس فرعه که بر تالی متفرع شدیم باطله. بنابراین تالی که وجود با تصور انسانیت تصور شود باطله، پس مقدم که وجود مقدم انسانیت باشه باطله. بعد یه نفر برمیگرده میگه فرع تالی رو شده باطل شدی. من انسان رو تصور میکنم، به وجود هم اعتقاد دارم، هیچ در وجود انسان شک ندارم. مفندت میگه چه؟ بله، در وجود انسان شک نداری. چرا؟ اصلا انسان داری میبینی، یا لاغل خود انسانی در وجود خود رو تطمیلن داری. مثال عوض کن، مثال عوض کن، یه ماهیتی بیره که تا حالا ندیده باشی. بله، ماهیت انسان تجربه کردی، از باب تجربه وجودش رو اعتقاد داری، نه از باب اینکه وجود قوام مقدمش باشه. دلیلش اینه که برو ماهیت دیگر ملاحظه بکن که اصلا تا حالا تجربهش نشدی، شک در وجودش میکنی. پس در حالی که اگر وجود مقدمش بود، اون ماهیت با وجود میامد تو ذهن و قهران همون که در خود ماهیت شک نمیکردی، در وجودش هم شک نمیکردی. ما اینکه میگیم شک میکنی. شما انسان رو ما داریم مثال میزنیم، در مثال ما خرچه میکنی، میگی نه من به وجود انسان شک ندارم. جواب اینه که شک نداری به خاطر تجربه است. اگر بخوای بفهمی که وجود مقدم انسان هم نیست، برو سراغ ماهیت دیگه تا ببینی در ماهیت دیگه ماهیتشون رو تصور میکنی اما وجودشون رو شک داری. از این که یکی تصور میشود و به ذات شما اعتقاد پیدا میکنی بر اثر تصور، ولی در وجود شک میکنی، معلوم میشه ماهیت وجود با هم فرق داره. ولی نمیشه که ماهیت متصور باشه وجود متصور نباشه، که یکی متصور یکی متصور نیست. دلیل تفرقه اینه. این دلیل بر این که ماهیت وجود از هم جدا است. مثل الانسانیت فانها فی نفسها حقیقت ما، فی نفسها یعنی خودش ملاحظه کنی، به وجودش کار نداشته باشی، ولی اگه به وجودش کار داشته باشی حقیقتیست علاوه بر وجود، کنار وجود، یعنی حقیقتیست با وجود. خودش رو نگاه کنی فی نفسها حقیقت ما، یه نوع حقیقتی. و ماهیت روز عبارت توجه کنید، عبارت قشنگیه، تذکیر میخواد، یعنی همینطوری خیلی روشن نیست. ماهیت اون مبتداست، لیس انها موجودت موجودتون تا آخر خبر این مبتداست. وقت لیس اسمش انها موجودتون فل اعیان او موجودتون فل اذهانه، خبرش مقدم لهاست. این مهمه ها، چون مقدم لها خبر لیس است، موجودتون خبر لیس نیست، خبر انه است. لذا موجودتون خوندنش لیس انها موجودتون، این انها موجودتون خودش کلش اسمه، لیس انها موجودتون مقدم لها، انها موجودتون مقدم این ماهیت نیست، انها موجودتون مقدم نیست. این کلمه انها موجود، جمله انها موجودتون اسم لیس است، یعنی وجود مقدمش نیست. خب ماهیت او یعنی ماهیت این انسانیت، ضمیر در انسان مذکر آورده اعتبار انسان، اعتبار شیء، اعتبار انسان. و ماهیت انسان لیس انها موجودتون مقرب من این ماهیت، ماهیت انسان چنین است که انها موجودتون مقربش نیست، یعنی وجود مقربش نیست. انها موجودتون تل عیان یا موجودتون تل عیان، یعنی نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، هیچ کدوم لیس مقدم لها مقدم این ماهیت نیستن، بل مضاف الیها، بلکه مضاف به این ماهیته. عبارت از ترکیب بشه راحته، ترکیب نشه مشکله، به این صورت که اصلا معلوم شد. تا اینجا ادعا بود، ادعا در این مثال ماهیت انسان انها موجودتون مقدمش نیست بلکه مضافه به اوست. این مدعا حالا ولو کانه دلیل، دلیل اصلا به صورت قیاس استثنائیه، قیاس استثنائی که بر تالی چیزی رو متفرع میکنیم با ابطال اون فرد تالی و بالمعال مقدم باطل میشه. ولو کانه مقدم الله، این مقدم، اگر وجود مقدم انسانیت میبود، وجود فلعیان یا وجود فلعصان فرق نمی کنه، اگر وجود مقدم بود این مقدم، لستحال ان يتمثل معناها في النفس خاليا اما هو جزء المقدم. این تالی، تا اینجا تالی تموم میشه. محال بود که تمثل پیدا کند معنای این ماهیت در نفس، یعنی در ذهن، در حالی که خالی از ما هو جزء الماهیت هست، جزء المقدم، المقدم قید توجیهیه، یعنی خالی از جزء مقدمش نمیتوانست در نفس و در ذهن بیاد. محال بود که متمثل شود معنای این انسانیت یا معنای این ماهیت در نفس، یعنی در ذهن، متمثل شود خالیاً از چیزی که اون چیز جزء مقدم این ماهیت است. یعنی اگه ماهیت تو ذهن آمد، محال بود که جزء مقدمش نیاد و خالی از جزء مقدم خودش تنها بیاید. خالی از جزء مقدم نمیاد، حتما با جزء مقدم همراه میاد. تمثل در لغت که در معنای اصطلاحی هم حفظ شده، یعنی صاف ایستادن، که هیچ چروک و صفایی نداشته باشه، هیچ خمیدگی نباشه. چه این که در مقابل ما صاف ایسته، تمام سر تا سرشو میبینیم. اما اگر یه خود خمیدگی داشته باشه، تو اون زوایای خمیدگی ممکنه قسمتی مبهم و مجهول بمونه. وقتی میگیم این صورت در ذهن من متمثل شد، یعنی صاف صاف ایستاد، به طوری که من کاملا دارم ملاحظش میکنم، چیزی ازش مخفی نموند. تمثلم در اینجا معنیش همینه، یعنی ماهیتی متمثل شود، اگر ماهیتی بخواد متمثل شود، همه اجزا مقابلش متمثل میشن، بدون اون اجزا نمیاد، صاف ایستاده در مقابل ما، کاملا نشوده. پس محال است که این ماهیت انسان در ذهن ما متمثل شود ولی خالی از جزء مقدمش باشد، بلکه اگر متمثل شده همه همگان خودش داره نشون میده. این تالی. حالا فرع بر تالی، پس محال است که برای مفهوم انسانیت فی نفس وجودان و یقع و شک. بعد از وجودان کتاب ما بیرون گذاشته، بیرون حتما باید خط بزنیم. واب و یقع واب حالیه است، واب استینافیه نیست. جمله یه دفعه با هم خونده میشه، عبارت اینطور میشه: فاستحال ان یحصل لمفهوم الانسانیت فی نفس وجودان و یقع شک و یا و یقع و شک و فی انها حلها فی العیان وجودان املا. محال است که مفهوم انسانیت در نفس انسان وجود بگیرد در حالی که انسان در انها لها حلها فی العیان وجودان املا شک کنه. محال است که انسان مفهوم است در نفس بیاید و در حالی که واقع شود شک در این که این ماهیت لها فی العیان وجودان املا. اگر ماهیت با وجود آمده، همونطور که من ماهیت رو مشاهده میکنم وجودم دارم مشاهده میکنم، پس همونطور که در ماهیت شک ندارم در وجودم نباید شک کنم، در حالی که اینم در وجود شک میکنم، در حالی که اینم در وجود شک میکنم، پس میفهمم که وجود نیمده تو ذهن من. اگر نیمده پس موجود مقدم نبوده. ما در بطلان فر میگیم که لکنهو، در بطلان فر میگیم لکنهو لم یکن مستحیلن که یحصل مفهوم الانسانیت فی نفس وجودون در حالی که یقع شک فی انها حل لحاف العیانه وجودون املا. مصنف گفت اگر مقدم بود لستحاله اول فستحاله دوم. حالا تتمه دلیلش اینه که استحاله دوم غلطه، محال نیست که ما انسان رو تصور کنیم در وجود شک کنیم. بعد وقتی استحاله دوم باطل شد استحاله اول باطل میشه، یعنی محال نیست که انسان تمثل پیدا کند وجودش تمثل پیدا نکند. وقتی استحاله دوم باطل شد مقدم که مقدم بودن وجود باطل میشه، پس ثابت میشه که وجود مقدم ماهیت انسانیت نیست. بعد کسی اشکال میکنه میگه فرع تالی رو چرا باطل میکنی؟ فرع تالی این بود که نمیتوانیم تصور انسان رو، نمیتوانیم در وجود انسان اطمینان داشته باشیم و در ماهیت انسان اطمینان داشته باشیم در وجود شک کنیم. این فرع تالی بود. بطلانش این بود در حالی که شک میکنیم، معترض میگه نه در حالی ما شک نمیکنیم، در وجود انسان شک نمیکنیم، همونطور که در ماهیت شک نمیکنیم در وجود شک نمیکنیم، پس تالی باطل نیست یا فرع تالی باطل نیست. مثلا جواب میده در انسان شک نمیکنی، چرا؟ چون انسان رو زیاد دیدی، چون انسان رو زیاد دیدی شک نمیکنی. برو یه ماهیت دیگری رو ملاحظه کن که تا حالا ندیدی، اون رو تصور کن، ببینی در وجود شک میکنی، ولی اینکه وجود تو ذهن نیامده، ماهیت آمده وجود نداره. پس این که شما در این مثال خاص شک نمیکنی به خاطر خصوصیت مورده، نه به خاطر اینکه ماهیت همراه وجوده. در این مورد خاص شک نمیکنی چون وجود رو تجربه کردی، نه وجود مقابل ماهیته. اما الانسان فعصا ان لا یقع فی وجوده شک کن. انسان که مورد مثال ما بود شاید در وجودش شک پیدا نشود، اما لا به سبب مفهومی، نه به خاطر اینکه مفهومش متقدم باشد به وجود و با تصور مفهوم وجود تصور شود بنابراین در وجود شک نشود، از این جهت نیست، بلکه به سبب احساس به جزئیاتی، بلکه چون جزئیات و افراد انسان داری احساس میکنی، داری میبینی، مشاهده میکنی، لااقل خودت رو به وجدان میابی، نمیتونی وجود انسان رو منکر بشی. از این جهت یقین به انسان به وجود داری، نه از جهت این که مفهوم انسان هم باه وجوده و متقدم به وجوده. ولکه ان تجد مثالا لغرض ما فی معان آخر، میتونی مثال دیگری برای غرض ما، غرض ما جدایی وجود از ماهیت، اطمینان داشتن به ماهیت بدون وجود، تصور کردن ماهیت بدون تصور وجوده، برای غرض ما ممکنه مثالی در معانی دیگری غیر از انسان بیابی، یعنی در بین معانی دیگر، در بین معانی دیگر ممکنه معانی ماهیت، در بین معانی دیگر یعنی ماهیت دیگر ممکنه یه ماهیتی پیدا کنی که وجودش را در افراد احساس نشده باشی، وقتی اینو بیاری تو ذهن می‌بینی که شک در وجودش می‌کنی. از اینجا پی می‌بری که وجود با ماهیت جداست، یعنی وجود مقدم ماهیت نیست بل مضاف الی ماهیت است، یعنی مدعی ما و غرض ما ثابت میشه. خاطر این عبارات رو همه رو روشن می‌بینه، توضیح نمیده، فقط این اسباب وجودی ای زن غیر اسباب ماهیتی رو توضیح میده که اسباب وجود با اسباب ماهیت فرق میکنند. مگه اسباب وجود چیان؟ اسباب ماهیت چیان که با هم فرق میکنند؟ این در سلسل گذشته گفتن اسباب وجود فاعلند و غایتند و موضوع، در حالی که اسباب ماهیت اگر ماهیت رو در ذهن بیاری اسبابش که صفرسته، اگر ماهیت رو در خارج میخوایی ملاحظه کنی اسبابش ماده و صورته. ماده و صورت در خارج یا جنس و فرس در ذهن، اینا اسباب ماهیت هن و فرق میکنن با اسباب وجود که فاعل و غایت و موضوعه. وقت موضوع هم عرض کردن اصلا فاعل و غایت اسباب همه نوع وجود هم وجود امکانی هم. موضوع اسباب وجود است در عرض، فقط در عرض. جوهر وجودش احتیاجی به موضوع ندارد، یعنی عرض وجودش احتیاج به موضوع دارد، یعنی عرض و جوهر هر دو احتیاجی به فاعل و غایت دارند، یعنی که گفته شد. اما عرض علاوه بر این که احتیاجی به فاعل و غایت داره احتیاجی به موضوع هم داره. تا فاعل و غایت و موضوع نباشد وجود نمیگیرد. پس اینا اسباب وجودن و مقدمات وجودن، مقدمات وجودن. اون دو تایی این اسباب ماهیت هم چون اینو قبل من توضیح دادم غایت رو گفتم چطور فاعلی، چطور مقدم وجود فاعل رو گفتم، چطور موضوع رو گفتم، به همین مقدار اکتفا میکنم. قبل اینو توضیح داده شد اقولو اسباب الوجود هی الفاعل و الغایت و الموضوع، در حالی که اسباب ماهیت جنس و فصلن به لحاظ وجود فلعقل، یعنی وجود ذهنی. ماده و صورت هم نمحش وجود فلخارج، یعنی به لحاظ وجود خارجی. اگر ماهیت وجود فلعقل داشته باشد اسبابش جنس و فصلن، اگر ماهیت وجود فلخارج داشته باشد اسبابش ماده و صورت هم. پس عبارت اینطور معنی میشه اسباب و ماهیت جنس و فصلن نمحش وجود ماهیت فلعقل، و ماده و صورت هم نمحش وجود، یعنی وجود ماهیت فلخارج. پس میشه گفت الفلام الوجود بدل از مضافن الیه، یعنی من حیث وجودها به جای وجودها گفته الوجود. من حیث الوجود فی العقل یعنی من حیث وجودها فی العقل، یا من حیث الوجود فی الخارج یعنی من حیث وجودها فی الخارج، که الفلام رو بدل از مضافن الیه میگیره. خب تا اینجا ما دو مطلب رو بیان کردیم. یکی این که اگر بخواید اشیایی رو تصور کنید که مرکبن یا تحقق بدید، بعد اجزا قبلا تصور بشن یا تحقق شدن، متحقق شدن. بعد هم مطلب دومی که بین ماهیت وجود فرد است و به دنبالش بین اسباب وجود و اسباب ماهیت فرد. این مطلب گفته شد، تموم شد. مطلب بعدی که انشاءالله در درس آینده بحث